اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام محضر شما و تبریک این ایام. من تشکر میکنم در ابتدای عرایزم از دوستان و بچه هایی که این جلسه رو برقرار کردن. به معنی واقعی کلمه جلسه آتش به اختیار معنیش میتونه این باشه، آتش به اختیار قرار نیست جیبی رو آتش بزنی. یعنی اگر یه سری از نهادهای فرهنگی در کشور فلج و فشل دارن عمل میکنن، ما نمیتونیم سکوت کنیم، آروم بنشینیم و فرو ریختن دونه دونه ستونهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشورمون رو ببینیم و بقیه ابعاد دینی چه میدونم همه چی، همه باید دست به کار بشن. همین که ما وارد شدیم یعنی این که نهادهایی که باید درست کار بکنن نکردن. حدود 2 سال پیش بودیم، برادر عزیزمون اومدن دفتر ما، گفت من میخوام توی غرب تهران دارم کار میکنم. خیلی کارهای زیادی هم کرده بودن، حوزه‌های مختلف فرهنگی. من بهشون عرض کردم که همه کاراتو تعطیل کن، یه کارو برو زیر علمش برش دار. ایشون پرسید چه کاری؟ گفتم تو غرب تهران، برو تو بحث تحکیم بنیان خانواده. ایشون رفت، من 1.5 سال ندیدمش. بعد 2 سال اومدم دیدم کارش راه انداخت. یکاش بقیه هم اینجوری حرف گوش میکردن و نتایج درستشو میدیدن. حالا اینکه بنده مثلا عرض میکنم میگم توی غرب تهران برو خانواده کار بکن، چون هم تجربه فرهنگی دارم، همچون گزارشات مختلف میرسه، همچون جلسات مختلف و مسئولین میرم، با مردم سر و کله میزنم، یعنی یه تحلیل دارم. همینجوری الکی نمیخوام این نفر از سرم باز بکنم بگم چون گوش کرده و امروز این جلسه چندمشه داره برگزار میشه. کلاسای خیلی خوبی تو حوزه برای مجردها، برای خانم‌های خانه‌دار، برای متأهلین، برای اینها گذاشتن و جلسات مشاوره رایگان حتی برقرار کردن. یک قرونم از جای حمایت نمیشن، عین مساف خودمون با نظر فرهنگی. یعنی مردم یه پولی میدن این جلسات، حالا بین یه سالونی اجاره کنن و نمیدونم چه و چه. از دست من سخنران برمیاد که پولی ازشون نگیرم، از دست شما هم یه نوع حمایت برمیاد. همه حمایت بکنیم دیگه، وظیفه هممونه. و این هم حقوق بگیر جای نیست، هر کدومشون یه جا سر کار یه شغلی دارن، چه بسا بابت این کار اضافه هم که دارن انجام میدن، از خونه و زندگی و خانوادهشون دارن میزنن. بی انصافی اگر ما فقط تو این مسئله مصرف کننده باشیم، خودمون به سمت کمک و تولید حقیقتا نریم. تو این 7-8-10 سالی که بنده حالا کشور داشتم سخنرانی میکردم، یک بار نشد یک جایی بیان یک کمک مالی درست حسابی، یک نهاد دولتی حکومتی بیاد کمک بکنه. فقط تا الان همینطور مردمی پیشرفت. یک مرتبه فقط برای یک جایی ما پروژه‌ای رو انجام دادیم، عوضش می‌خواستم به ما پول بدن و یکیشون گفت بیا بهت سرباز بدم. گفتم من سرباز به دردم نمیخوره، اینا میخوام اجاره بدم، سرباز رو بفرستم واسه صابخونه چیکار کنه اونجا. بعد یکی دیگه شون هم 16-17 میلیونی ازشون پول گرفتیم که رفتیم باهاش MDF خریدیم، ورقای MDF خریدیم، خودمون شروع کردیم میز و کمد ساختن برای دفترمون. الان بعضی دفتر ما مثلا میز و کمدا رو می‌بینم میگم اینا رو خودمون ساختیم، عکساش هست، فیلماش هست. حالا ما اهل این دکون دستگاه نیستیم که مثلا عکس و فیلماشو بذاریم بیرون که مردم ببینن، که فکر میکنن رایفی پور نشسته فقط داره پژوهش میکنه. نه، ازم درل میزنه، جوشکاری میکنه، خیلی آره. حتی خودم آنن که بچه ها، حتی خودم یه جایی بعد مجبور بودم وارد بشم یه سری کار رو انجام. جلسه امروز رو دوست دارم چون موضوعش خیلی خوبه، چون بچه‌ای که برگزار دارن میکنن خیلی خوبن، چون خیلی خیلی مردمیه. همه اینها رو این باعث میشه که به این جلسه بنده بیشتر توجه داشته باشم و بیشتر در واقع برای من مهمه در واقع این جلسه. خب من میخوام یه نگاه جدید توی خانواده بهتون بدم و این رو هم به سبب سالها مشاوره‌ای که تو همین زمینه جوانهایی به بنده مراجعه میکردن، خانواده‌هایی که به ما مراجعه میکردن، یک تجربه به دست آوردم، مطالعه هم داشتیم، همه اینا زد و خورد بالا پایین‌ها باعث شده حالا به یک تجربه برسم که الحمدلله نسبتاً خوبه. بازخورده که داریم میگیریم از مردم میگن خوبه، یعنی این نکته رو گفتی رفتیم انجام دادیم، این بخش زندگیمون میلنگی درست شد. یعنی بحث صرفا تئوری نیست، تجربه شده، مجربه. محضر شما عرض کنم، ما باید یک سری لغات رو اول تعریف بکنیم برای هم دیگه تا بتونیم درست بفهمیم چرا انقدر زندگیمون به مشکل خورده. اصلا قبل از زندگیمون چرا انقدر ما تعاملاتمون مشکل داره؟ ما اصلا دو تا ماشین میزنن به هم، طبعا نباید با هم دعوا کنن، چون اسمش تصادفه، یعنی اتفاقیه، عمدی نبوده. حالا یکی حواسش پرته، یکی حواسش تو گوشیه، یه روز تو حواست به گوشیه تو زدی به این نفر، یه روز یکی دیگه حواسش به گوشه زده به تو. فکر نکن مثلا الان توی کاملا مقرراتی و قانونمند، بعید میدونم ما هممون اونجوری باشیم، اکثرا اینه همین، یه روز حواسمون پرته، یه روز خب حالا تصادف شد، حالا افسر میاد میگه مقصر کیه دیگه، چرا هم دیگه میزنید، چرا هم ناموس هم دیگه فوش میدید، چرا این همه توهین؟ من نتیجه اینه که ما اصلا تعاملاتی پر از تعارف، تعاملات مضحک پر از تعارف و یک جایی هم دور از عقلانیت داریم و همین رو بعدا تسری میدیم در رفتار با همسرمون، در رفتار با بچه‌هامون، بعد اون بچه‌هام پای همین منبرها بزرگ میشن، منبر خود ما ها، نه یعنی منبر به معنی سخنرانی، منبر ننه باباهاشون، منبر پدر مادرهاشون بزرگ میشن، یه کپی پیست، یه توفه میشن عین پدر مادرهاشون، بعد همونا هم بدبخت میکنن دوباره جامعه رو، بدبخت میکنن بچه‌هاشون، باز اون بچه‌ها، این سیکل همین طور داره تکرار میشه، یه لوپ باطلی همینجوری داره تکرار میشه، پدر خودشونو، پدر جامعه و پدر مملکت هم در آوردن، اسمش هم میشه به اسم شیعه خانه امام زمان، داره نتیجه گیری میشه. یک جایی یک نسلی باید اینو کات کنه، قطع کنه تا بشه این دونه‌های تسبیح کشید بیرون. هر کسی میتونه آدم باشه، سخت خواهد بود اما خیلی اثر بخشه، خیلی خوبه، خیلی شیرینی داره و اثراتش رو آدم حتی در کوتاه مدت و اطرافیانش مشاهده میکنه. ما جامعهمون رو خیلی با تعارف ساختیم، قدرت گفتن خیلی از حرفا رو نداریم. تعارف با مؤدب بودن، با احترام گذاشتن متفاوته ها، من قائل بر اینم، احترام بگذاریم به بزرگتر. بله شما بفرمایید، پاشیم براشون تو مترو، توی چه میدونم اتوبوس، نه این اصلا نشونه های شیعه است. امام صادق میفرما شیعیان ما رو با احترام بزرگتر بشناسید. تعارف اون حالت مضحک و مزخرف جلو دم در رو میگم، اون حرفای بیخودی که حرف دلمون نیست الکی داریم میزنیم. یه بنده خدایی میگه با ایرانی اگه میخواهید بجنگید خاکریز نزنید، اینا لامصبا مثل برق رو خاکریز رد میشن، تخصص از رو خاکریز رد شدن و میدان مین رد شدن دارن، سیم خاردار هم بذارید میزنن، سیم خاردارا دراز میکشن، بقیه مینروشون رد میشن. جلوی ایرانی‌ها تو جنگ فقط در بسازید، همونجا وای میستن انقدر هم تعارف میکنن میزنیم همشون رو میکشیم. بقول حالا یه مثال بود، یه مثال بود، این تعارفات تو همه تعاملات زندگی ما، همه بالا پایین زندگیمون هستش. همه شما توی سری دعواها، و همه که دارم میگم اکثریت منظورم، توی سری دعواها حرفای مزخرف بزرگ شدیم. ببخشید شنیدی مامانه به خواهر گیر میداده، مادر شوهر به مامانه تو گیر میداده، این به اون تیکه مینداخته، اون تیکه مینداخته، بابات عصبانی میشده، داد و بیداد را مینداخته، بس بابا ولکن بذار زندگی خودم کنم، نه تو داری طرفداری میکنی، نه نمیدونم چی. یعنی این مزخرفات بخش قابل توجهی از زندگی ما ایرانی ها رو خورده، چلونده، له کرده. بعد این جوون الان نگاه میکنه میگه عجب، یه دوباره یه نفر میخوام بیارم تو زندگی خودم، همین بلاهایی که مادر شوهر با مادرم سر من، الان مادرم میخواد سر این بدبخت در بیاره و همون داستان ها دوباره تکرار، میترسه بره زن بگیره، دختره دخالت های اضافی، نه دخالت های نه درست کمک کرده. این دو تا رو قاطی نکنید، جوان ها میگن دخالت کرد، بزرگتر ها میگن کمکش کردیم، هر دو تا یه چیزی بین این دو تاست، حالت افراطی هر دو تاش غلطه. این که بگه اصلا به من کمک نکن، خیلی غلط کردی، همچه حرفی میزنی، خیلی اشتباه میکنی. این که بگه نه صبح تا شب بعد بیام کمکت کنم، نه اینم اسمش دخالته. اینا رو میبینه میترسه اصلا شوهر بکنه. فقط مشکلات ما به خدا اقتصادی نیست. اگه مشکلات اقتصادی دلیل اصلی طلاق و عدم ازدواج بود، این اوضاع آمارهای طلاق تو شمال تهران نبود که 56% ازدواج شمال تهران منجر به طلاق داره میشه. بیش از نیمی از ازدواج‌ها دارن به طلاق منجر میشه. به خاطر یه عقلانیت جامعه مرده. چند تا از واژه‌ها رو میخوام براتون تعریف کنم، جای دیگه زندگیتون هم به دردتون بخوره، پیر و جوون هم نداره، هر موقع شروع بکنید خوبه. اولیش جهل، چیزی که دوچارشیم، اول رئیسشون هم من، از همه جاهل‌تر، به کسی پس بر نخور. جهل نقطه مقابلش در روایات ما عقل، نه علم. خیلی وقتا از ما علم داریم اما عقل نداریم.
عموما مردم ایران مردم همه چیز دونین، خیلی میدونن، از خیلی از مردم کشورهای دیگه بیشتر میدونن، هرچند سطحی و عمیق، سطحی هر یه جایی و عمیق نیست، اما خیلی اطلاعات داریم، اطلاعات عمومی بالایی داریم، اما الزاماً به معنی عاقلانه عمل کردن ما نیست. مثالش اینه که شما اگه از یه معتاد بپرسی بگی ماده مخدری که بهش اعتیاد داری کراک، شیشه است، کوکائین، نمیدونم LSD، LCD، چی اینا، این چیزا که بهش معتادی اینا ضرر هم داره، میگه بله، اصلا اون کراکی زخمای بدنش هم بهت نشون میده. میگه بعد چرا میکشی؟ این علم داره بده، عقل نداره. علم داره، عقل نداره. این بیعقلی تو همه ما هست، حالا که بهش میخواد بر بخوره اونم خودش باز نشونه بیعقلشه. اونا باز یکی از نشونه بیعقلی اینه که وقتی آدم میخواد یه اطلاع درستی کسب بکنه نمیخواد کسب بکنه، نشونه بیعقلی باز خودش، منتها دوزش فرق میکنه. یه موقع است این بیعقلی در مورد ضرر رسوندن به بدن مثل کراک همه میبینیم، یه موقع است مثل سنیچه دیگه، این سنیچه خورده به شربت و میریزی اگه آب قاطیش نکنی دلتو میزنه، تو چشم میاد شیرینیش، تو ذوق میزنه، اما همینه تو آب قاطی میکنم چه خوشت هم میاد، یعنی بیعقلی خوشایند. اما بهش میگه آقا به سیگارم میداری به بدن ضرر میرسونی، دیگه اونقدر این بیعقلی تو چش نمیاد، مردم تعجب نمیکنن. باز این خوبه. یه جای دیگه میری میگه آقا نوشابه داره به ضرر بدن، میدونی نوشابه ضرر داره؟ میگه آره، یه فیلم دیدم تو اینترنت، دندونو میندازه اون تو، دندونم میاد میره پس ورداش نیست. لا مصب میدونی اینا رو انجام میده؟ آره. خب یه عقل نداری. از این بیعقلی های فراوان تا دلتون بخواد، یعنی اون حوزه‌ای که اون علم به حوزه و عرصه عمل رس نمیرسه میشه بیعقلی، انجام نمیده، خب بیعقلی. قرآن وقتی شما نگاه میکنه خداوند متعال خیلی به پیغمبرش نمیفرماد برو بینه یاد بده، میگه اینو میدونم و انتم تعلمون، سوره بقره، میگه آی پدر سوخته هایی که جلو پیغمبر وایسته، پدر سوخته تو قرآن نیست، این تفسیر خودمه، یعنی ته حرف اینه، ولا تلبسوا الحق بالباطل، بابا حق و با باطل نپوشون، و انتم تعلمون، بابا میدونیدم این حق این باطله، چرا این کارو میکنید؟ و انتم تتلون الکتاب، دارید کتابو میخونید، فقط حرف میزنید بر مردم، اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به مردم میگید این کار خوب است، این کار بد است، یعنی اطلاع میدید، یعنی علم میدید و خودتون رو فراموش میکنید. آخر آیه خیلی زیباست، افلا تعقلون، آدم میخواد شما عقل داشته باشید، آیه بالاش میفرد و انتم تعلمون، یعنی میدونید، آیه زیرش میگه افلا تعقلون، یعنی عقل ندارید. خیلی جاها جامعه ما دچار بیعقلی است، حالا کم و زیاد داره، همه ما دچار این بیعقلی، نمیخوایم بپذیریم، همین که نمیپذیریم نشونه بیعقلیه. یه جا در جمع یکی از دانشگاهی که خیلی دانشگاه مورد وسوقی هم هستش، بچه های نخبهی توشن، برگشتم گفتم شماها دارید دوچار حجاب استغنا میشید، حجاب استغنا یعنی که من خیلی میفهمم و این یعنی این که چون خیلی میفهمم دیگه نیاز به این پیدا نمیکنم برم بفهمم، و این بدترین شکل نادانیه، بدترین شکل بیعقلیه. گفتم دوچار این حجاب شدید، من دارم میبینم تو صحبت هاتون، تو حرفاتون، تو سوال پرسیدنتون، حجاب بغض، حجاب حسد، حجاب همه این حجاب، یعنی عقده، یعنی عقده. زن شوهرش چون باش بد برخورد میکرده، حالا میبینه پسرش داره با عروسش خوب برخورد میکنه، آتیش میگیره. چرا شوهر من اینجوری با من برخورد میکرد؟ اینم باید بزنه بابا اینو در بیاره. نفهمی یک نفر نشون میده. بابا چرا نمیترسیم از خدا؟ چرا متوجه نیستیم؟ چرا فکر نمیکنیم بابا این آدم اون دنیا خیر ما رو میگیره، به پیر به پیغمبر خداش فرموده من تهش ببخشم، حق الله و حق نفستو ببخشم. حق الناس بخشیدنی نیست، خدام نمیبخشه، مال مردم اون دنیا شهید میگه حق الناس رو پس میگیریم، شهید باشی میگن نگرش دارید اول با جواب پس بده. خدای ما عادل، حق مال یه نفر دیگه از خدا که نمیبخشه که. چرا متوجه نیستیم وقتی داریم غیبت میکنیم مساوی با زنا با مادر تو خونه خداست؟ نه مساوی نیست، معصوم فرمود اشد من الزنا، بدتره، خیلی بدتره، خیلی شدیدتره. چرا وقتی به این نفر میگیم غیبت نکن، اینا تو مسئله خانوادگی خودمون داریم میگیم، میگم اگه دروغ میگم، میگم لامصب، دروغ بگی که اسمش تهمته، که خیلی تو الان غیبت داری میکنی، راست بگی غیبته. میگه غیبت نکن، میگه داری طرفداری میکنی، در خریت فرو رفته این آدم، میخواد به درک بزنه بره تو آتیش بسوزن چی کسی. بعد میگن چرا مشکلات هست تو زندگی؟ خب صبح تا شب از این حرفا تو زندگی. جوون تازه ازدواج کرده بلند شده اومده دفتر ما، تو اتاق من شروع کرد زار زار گریه کردن. میگم چی شده؟ میگه بس که خواهرم و زنم میپرن به هم. مرد نشسته های های شروع کرد گریه. خدا لعنت کنه هر جفت اینا رو که یک زندگی رو کل انرژیشو دارن میگیرن، که داداشم منو بیشتر دوست داره، نه شوهرم منو بیشتر دوست داره. خاک بر سر بدبختتون احمق ها، یا اینقدر فکر میکنید دارید زندگی درست میکنید. از اون طرف دختره میاد میشینه گریه، چیه این شوهر من با پدرم با هم نمیسازن. آ چی شده؟ این مثلا میگه که اینجا این کارو کنید، برگشت میگه بابا بر چی دخالت میکنید تو زندگی ما؟ یا بنده خدا میگه مثلا اینجا خونه بگیرید براتون بهتره، من تجربه دارم، من توی محل زندگی کردم. چرا به این آدم بر میخوره؟ اگر استدلال داره دفاع کنه، بگه نه من محل کارم اینجاست، خونم اینجاست، این تو طرح، این بیرون طرح، چه میدونم همین حرفا، آقا پولم اینقدر، داستان اینجوریه، اگر قابل دفاع نیست پس بپذیره. مردم خسته شدن، انرژیاشون از دست رفته به خاطر اینکه بیعقلی در جامعه و بین ماها شایعه. ولو صد رکعت هم روزی نماز بخون، خب میزنه به کمرتون نمازی که پشت سرش یه شیکم سیر غیبت کردی، کجا میخواد بره بالا؟ اون نمازی که توی نماز داری زمین چینی هایی که جواب اینو بعد من چجوری بدم و میچینی، داری پلن و اکشن پلن و مستر پلن تو میچینی که بزنی چجوری بابای یار رو در بیاره، خب بزنه به کمرتون نماز خوندن. بزنه نه، میزنه، خدا لعنت کنه نه، لعنت کرده، از رحمت خدا به دوری. اگر زن و شوهر همدیگر درک کنن، خانواده های طرفین افریته باشن، افریت باشن و افریته، بازم زندگیشون رو پیش شک نکن. ما این عدم درک رو در بین خود طرفین تو ازدواج داریم، اصلا همون نمیفهمن، یه قطب مثبت منفی جنسی اینا رو به هم چسبونده، همونجوری که دوتا گربه با هم جفتگیری میکنن، اینا مرادشون از زندگی فقط همین بوده. الان که بعد از رابطه جنسیشون سست شدن، دوچار کرختی شدن، الان تازه مخشون کار افتاده، مخ نداشتهشون. 70-80% طلاقا همین چند سال اول ازدواجش. خب شما که قبلش میومدید مشاوره میگفتید نه، میگفتید به صلاح نیست شما با هم ازدواج کنید، شما همکف هم نیستید. نه ما فرق داریم. نه شما چه فرقی دارید با بقیه؟ مرد شور ببردتون. دیدی هیچ فرقی ندارید؟ چه این فرقش میدید چی بود؟ تو اینکه تو فراق آدم آتش داره، وقتی به هم میرسن میرزن میرن زیر یه سقف، تازه مخشون کار میفته. اما لیلی و مجنون هم اگه با هم ازدواج میکردن، دو روز بعد دعواشون شده بودشون. عموم این عشقای معروف در فراق دیگه، ندیدی؟ چون اساسا گفتن چند تا واژه میخوام براتون، یکی توافق رو میخوام تعریف کنم، یکی میخوام براتون مودت رو تعریف بکنم، یکی میخوام محبت رو تعریف بکنم. این ستار اگه درست امروز ما فهمیدیم مشکل اونم، وگرنه رسانه میاد چیکار میکنه؟ رسانه رو اون بوده جنسی بیشتر کار میکنه، رسانه میاد تنوع طلبی جنسی به وجود میاره، رسانه میاد سطح توقعات مرد و زن تو مسائل جنسی میبره بالاتر. یک سری توهم و یه فیلم مستهجن نگاه میکنه، انتظار داره مرد یا زن طرف مقابلش باید همین توان جنسی رو داشته باشه. بابا اون آدم، اون هنرپیشه، اون پرنستار هم اون توان جنسی رو نداره. دروغه، فیلمه، الکیه. موارد متعدد بوده مردهایی رفتن سراغ مواد مخدر، به خاطر چی؟ به خاطر که توان جنسیشون باب میل همسرشون بشه مطابق فلان فیلم. زنه زده مرده رو معتاد کرده، بدبختش کرده، بعد اومده الان میخواد ازش طلاق بگیره چون این معتاده. رسانه اثر اینا میخوام تونتون بگم اثر رسانه رو که نه به جلسه جفا کرده باشه، میخوام ریشه ها روش بپردازم. رسانه در تو قدرت قیاس به وجود میاره، مقایسه میکنه دائم مردش و زنش رو مقایسه میکنه با اون کاراکترها، میشینه فلان سریال ماهواره نگاه میکنه با قیافه خرم سلطان حال میکنه، بعد انتظار داره زنش هم اون شکلی بشه، میشه فیلمای هالیوودی رو نگاه میکنه اونا موهاشون بوره، چشاشون آبیه، زن خودش چشابوش مشکیه، خوشش نمیاد، میگه برو لنز بذار موهاتو مش کن شبیه اوناشی، سلیقه زیبایی تو عوض میکنه. مردای ما بررسی با بچه دانشگاه تهران کردیم، حالا 7 8 سال پیش اوایل سخنرانیام بود، بررسی کردیم مردای ایرانی از زنای اوایل، مردای ایرانی دهه 60 از زنهای توپر خوششون میومده، از زن لاغر بدشون میومده، گفتن این لاغر مردنیه. معیار زیبایی در زیبایی معیار داره دیگه، سلیقه‌ایه، در اشعار، در فرهنگ، در نقاشی‌ها میشه فهمید. لبهای کوچک و قنچه نماد زیبایی بوده، لبی که پروتز کرده باشه بهش گفتن لب شطوری. سلیقه چی شد؟ عوض شد عزیز دل من، به واسطه رسانه تموم شد. تو خیابون میبینه از همونا میخواد، هوس میکنه، بچه رو ندید شکلات میبینه هوس کنه، یه میل دیگه، چقدر تعجب آمیز نگاه میکنی. اولا نگاهتون راجع مسائل خانوادگی و زناشی و جنسی رو نگاهتون باز و درست، نه که اوپن مثل غربیا، باز و درست و صحیح مثل قرآن میکنه. اصلا ما تو قرآن اسم آلت های جنسی برده نشده، عورت یعنی زشتی، فرج یعنی پاکدامنی. میگه مریم پاکدامنیش رو حفظ کرده بود. اگر فرج به معنی آلت جنسی زنانه باشه، توی قرآن پس چی میگه که میگه فروجهم، هم که یعنی مرد، میگه پاکدامنیشون رو حفظ میکنه. اصلا بعضی از این حرفا رو بعدن از فارسی وارد عربی شد، بهتون بگم اصلا عرب نداشتن. یه نفر یه نیاز جنسی داشته، نگه تشنگی، رفته آب خورده، اسلام انقدر راحت به این برخورد میکنه، میگه ازدواج دارم، نمیتونی ازدواج موقت، چه روش های مختلف داشته، میگه تشنه تو برو آب بخور، جوب آب نخور. تو کشور من هم ما هم جریان های سیاسی اصلا کاری با جوان ها ندارن، دنبال دکون دستگاه خودشون، دنبال بچه های خودشون، دنبال جوان های خودشون، دنبال جنای خوبشون تو 21-22 سالگی همه سر کار باشن. فرق اصولگراها با اصلاح طلبها تو برخورده با جوان ها تو اینه که هر دوتاشون میگن این آب درستیه، هیچ کس قائل بر نیست بگه تشکیل خانواده بده. به قرآن، به پیر، به پیغمبر، هالیوود هم خانواده رو ترویج میکنه. دیدید فیلمای هالیوودی همیشه یه خانواده مبناست، یه زن و شوهری از هم جدا شدن، یه قهرمان فیلم میشن، دوباره به هم میرسن، بچه‌هاشون جمع میشن، دوباره خانواده. اصلا خطوط قرمز هالیوود میگه باید خانواده باشه. خیلی عجیبه ها، همه میدونن خانواده نباشه بد، ولی خانواده، ولی جامعه های بیدین و سکولار هم میگن حفظ خانواده یعنی حفظ جامعه. بچه که تو خانواده بزرگ میشه آدم بار میاد. اسرائیلی ها بارها خواستن بچه های آزمایشگاهی رو پروژه‌ش استارت زدن، یعنی بچه هایی که تو خانواده بزرگ نشن، از همون ابتدا توی محیط های بزرگ بشن، میخواستن از اینا سرباز بسازن، دیدن نمیتونن، اینا همون اول همدیگر میکشن. محبت، عطوفت، زندگی، انسانیت، مهارت‌های زندگی، همه اینا تو خانواده آموخته میشن. نه مدرسه جای این کاراست، نه دانشگاه جای این کارا، و نه معلم هم توانایی نداره مثل یه مادر اونجوری که برای یه بچه وقت میذاره بتونه وقت بذاره. مهمه ها، من سر مدرسه ها کلی بحث کردم و دارم و خواهم داشت، اما هیچی پدر مادر خود آدم نیست، هیچ، و هیچی هم بچه خود آدم نیست. اون محبتی که ما به فرزندمون داریم به هیچ موجودی نداریم، تعارف هم نداریم. هر دو اصولگرایان اصلاح طلب ها میگن این آب خوبه، اصولگرا میگن تشنته، میگه آره، میگه از جوب آب نخور یا گناه داره، شرعاً مشکل داره، بی اخلاقیه، اما این آب هم بد نمیدن، برنامه هم نداره این آب بد برسونن. اصلاح طلب ها میگن این آب خوبه، منم بهت نمیدم. میگه پس چیکار میکنه؟ میگه ردیف میکنم پلیس بهت گیر نیاده وقتی داری از جوباب میخوری. اینا فرقشونه، یعنی در یک چیز با هم اشتراک دارن که این آبود ندن. حالا اون میگه تقوا پیشه کن، از جوباب نخور، یکی میگه نه برو بخور من گشت ارشاد با من. این میگه از من خونه و زندگی نخوا، از من وام ازدواج نخوا، از من مسکن نخوا، ردیف میکنم تو هر پس و پناهی پشت کوهی این ور اونور خواستید با هم باشید، عیبی نداره، گیر بهتون ندن. این همین زی من فهمیدم اینه. و اینه 100,000,000,000,000 تومان معوقات بانکی ما باشه برای چند نفر. ستاد مبارزه با قاچاق میگه من رفتیم از اینها خواستیم از همین آقایین دولت، همین آقایین دولت گفتیم اسما اینا رو ما بدونیم، نمیخوایم اقدام کنیم، نمیخوایم بالا کنیم، نمیخوایم پایین کنیم، نمیخوایم مردم اعلام کنیم، نه قوه قضاییه بر، فقط ما بدونیم اینا کیان. گفت نمیدادن، نمیدادن به هر زوج. ما 700,000 تا ازدواج در سال داریم که روز سال به سالم داره کمتر میشه، چون هرم جمعیتی ما داره رو به کاهشه، میره به سمت 300-400-200,000 تا ازدواج. تاش الان دیگه 700,000 تا ازدواج در سال داریم که بخشی از اینا طلاق گرفته‌هایین که دوباره ازدواج میکنن. 700,000 تا ازدواج، به هر زوج بخوای 50 میلیون وام بدیم میشه 35,000,000,000 تومان. یک سوم اون رقم پوله. فقط معوقات بانکی سری آقایون پول برداشتن بردن پس نمیدن. اینم از اون طرف، یعنی رسانه رو برات گفتم. اما میخوام یه سری چیزای عقلی امروز خوره بحث بکنیم، این به در جای دیگه زندگی اونم میخوره. ببین عزیز من، اولین تعریف، ما این محبت داریم، یعنی دوست داشتن، در چجوری به وجود میاد؟ همون عشق. عشق کششه. یعنی چی؟ یعنی که کشش پیدا میکنی به این چی؟ کی به دستور میده غریزت؟ یعنی خوشت بیاد. اونچه که شما بهش میگید عشق، ما بهش میگیم یه هورمون اکسیتوسین در خون ترشح میشه. متوجه شدید؟ زنی که بچه شیر میده همان هورمونی در خونش ترشح میشه وقتی عاشق یه مردی میشه، همون هورمون. برای همین وقتی زن از شیر دادن میفته شیرش کم میشه، میگن به زن عشق ببرزید شیرش زیاد میشه. اسلام نافی اینها نیست، کاملا هم پذیرفته، میگه غذا تو درست کن چون خوردن این سری غذاها باعث ترشح یک سری هورمون ها میشه، میگه این هورمون ها درست باشه. هیچ سبزی ما نداریم مثل خلفه برای خانم ها هورموناشون رو تنظیم بکن. حالا روایت هم داره که سبزی از زهر است. اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم فوق تخصص ژنتیک از سوئد برای خود من داشت میگفت، میگفت تو باغچه خونمون تو گلدون خلفه کاشتم که خانمم استفاده کن. حالا تو روایت هم داریم میگید سبزی از زهر است. حالا کی کدوم دانشگاه علوم پزشکی فشل و فلج ما بلند شدن رفتن یه تحقیق بکنم بگن چون احادیثمون اومده ما بریم ببینیم اینا چیه؟ اصلا برید اثبات کنید که اهل بیت اشتباه میگفتن. خوبه برید، دین که ندارید، لااقل بخواد ضد دین عمل کنید یه چیز به دست ما بیاد. خوبه نهایت داشته باشید. یه اتفاق زیستیه، دو شرطی میشی شما چهره ای رو که خیلی باهاش قضا میخوری روز به روز بهش علاقه مند میشی، چون یکی از نیازهای تو به واسطه اون چهره درمان میشه. ماجرای شرطی شدن سگ پاولوف رو برید بررسی کنید. پاولوف اسم یا بابایی بود، میومد به سگش قضا میداد، بعد متوجه شد که این سگش هنو قبل اینکه قضا رو بهش بده بزاقش ترشح میکنه، فهمید به عکس قضا و به بوی قضا این چیه، شرطی شده. خب این طبیعیه، همه اینجوری میشن. اما یه روز متوجه اتفاق جالبی شد، رفتار به سگش سر بزن، یه کار دیگه ای داشت تو زیر زمین، چراغ روشن کرد، این شور شور داره بازاقش میریزه. این چیز غذا نبردم، بوی غذا نمیاد، یا شکل غذا. فهمید به نور چراغ شرطی شده، فهمیده هر موقع چراغ روشن میشه بعدش غذا بهش میدن. ببخشید این مثال میزنم، علمیه بحثمون دیگه، تعارف نداریم. اولش هم خودم قاطی کردم، چهار تا فوش دادم اونا نوش جونشون، بابت اونها هرگز اعلام براءت نخواهم کرد در این دنیا و در آن دنیا. اونا نوش جونشون. خدا هم میگه، خدا هم میگه مثل اولاغن، مثل الذین هم التورات ها که مثل الحمار ولم یحملوها. میگه کسی که توراتو داره میبره اما بهش عمل نمیکنه، حالا این شامل حال مسلمان هم میشه، قرآنو ببره بهش عمل نکنه، اصلا اعتقادی که بهش عمل نکنی، علمی که بهش عمل نکنی میشه خریت. پس وقتی ما میگیم خریت، این فوش کاملا قرآنی حرفه‌ای و حساب شده است. از قدیم میگفتن فلان حیوان صاحبشو میشناسه. سگ عاشق چشابروی شما نمیشه، سگ عاشق شما میشه چون دوستتون داره، چون شما به واسطه شما بهش غذا میرسه. میگن سگ صاحبشو میشناسه. یه پرنده یه جوجه شرطی میشه. پس یک بعد انسانی رو میخوام بعد زیستیشو بررسی کنم، تو اینجا کلی حرف دارم، بعد میرم بعد عقلی و فطریشو بررسی میکنم. این حرفا به معنی نفی مرحله بعدی نیست، از نظر اونها مهمتر و جالبتر. الان براتون مثال میزنم، مثل کسی که کمک میکنه به اون زلزله‌زده کرمانشاهی که هیچ وقت قیافه‌شو ندیده، چهره‌شو ندیده، هیچ کشش جنسی نمیدونم چی، هیچی هم بهش نداشته، باش غذا هم نخورده، نه ازش غذا گرفته نه بهش غذا داده. اما زن و شوهری که در طول روز تو 24 ساعت روبروی همدیگه میشینن و با هم غذا میخورن، روز به روز به لحاظ زیستی این چشم به این چهره عادت میکنه، میفهمه هر موقع این مطلوبیت یعنی غذا آمد این قیافه درش تأثیر داشته. زنی که لقمه رو خودش میاره سر سفره میذاره، غذا رو خودش میکشه، هم فرزندان هم مرد میفهمه به واسطه او دارن نون میخورن. جالبه بچه ها این حس رو نسبت به پدری که گوشت خامو میاره میذاره توی فریزر ندارن. اونی که ملموستره، اونی که یکی از دلایلی که بچه به مادرش علاقه مند میشه به خاطر که هر بار داره از این شیر میخوره به چهرهش نگاه میکنه، دلیل زیستی داره، بوی مادر رو میفهمه. بچه هایی که تو پرورشگاه نگهشون میداشتن، تو شیرخوارگاه نگهشون میشنه، برید روانشناسی هیلگارد بخونید، میگن بررسی هایی که کردیم دیدیم این بچه ها اگه میخواستیم آروم نگهشون داریم، یه روسری، یه لباسی، یه چیز از مادرشون میآوردیم مینداختیم رو صورتشون، وقتی مینداختیم اینا سریع آروم میشدن، خوابشون بود. یعنی بوی مادر رو فهمیده، اخت بوده با این، تمام تایمی که تو رحم مادر داشته به واسطه بند ناف تغذیه میشده صدای قلب مادر رو شنیده. الان در برخی از کشورها اکو صدای قلب مادر رو ضبط میکنن، بچه‌هایی که از همون چند روز اول مادر رو میرن سر کار نمیتونن نگه دارن، یا بچه‌ای که مادر رو از دست میدن به واسطه صدای قلب مادرشون آرومشون میکنن. این اثر زیستیه. عکسش هم مهمه. عکسی که زیاد چک بخوری آروم آروم نفرت زیاد میشه، بدت میاد، میگه تو صورتشون نزن. شنیدید یا نه؟ ای خدا ما چقدر بدبختیم. 1400 سال پیش عمیق‌ترین نکات روانشناسی رو فهمیدم. بعد من باید بیام بگم روانشناسی هیلگارد، خودم هم داره حالم از خودم به هم میخوره. اما باید بگم دیگه، چون الان بگم قال الصادق قال الباقر شاید بعضی بگن نه خود از اون فرانسیس نمیدونم فلانارما بگو. یکی از این بچهای ما علوم سیاسی میخونه، میگه یکی از این استادامون میگه تا من خواستم به سر کلاس بگم امام علی میگفت منبر نرو. استاد اینا من نمیدونم اینا چی هست. آره بهت میگه جلو دوربین فیلم برداری وای نست و فاتحه کادر رو خوندی، منظورشون این بود. آره میگفتش که یه روز رفتم گفتم یه کنفرانس دارم، گفت بفهم. میگه شروع کردم، میگه ما استاد شوتی هم بود، یعنی با رسانه و این چیزهای با جوان ها زیاد کار نداشت، سرش تو کتاب. میگه برگشتم گفتم که پال اسکولز در کتاب آخرین نبرد جهانی میگه فلان، تیری هانری در کتاب نمیدونم چی چیک اینو گفته، نمیدونم دیوید بکام در مقاله‌ای که در نمیدونم چی چی مثلا میگه من 7 8 تا اسم فوتبالیست رو ردیف کردم. میگه بعدش گفت فلانی امروز یه بحث علمی قشنگ ارائه دادی. میگه بعد دانشجو مرده بودن از خنده. آره میگه بعدش گفتم جسارتاً و عین امیری که بردن اسم فوتبالیست بود، همچین کتابی هم وجود نداشتم ساختم واسه خودم، خواستم بگم شما عقده‌ای، شما حتما لاتین استفاده بشه تا بفهم اتفاق میفته، با حرف کار نداره، غرب زده این میگه. گفتم بارها میرفتن خارج، بعد که برمیگشت اونجا سنگ فرش بود، اون عصر مشروطه برمیشتم اینجا خاکی بود، فکر میکردم بعد شکل اونا بشه، ولی لباساشون هم اینه اونا بشه، رفتارشون هم مثل اونا. خب حالا تو این کلاه داشته باش مثل اونا کار، تکنولوژی داشته باش کلاه تا برد پیشگوشتی بشه خون دوزا کلن، نه کلامون هم بعد کلاه شاپو پهلوی بشه، کلاه رو عوض کردیم مردی که رضا خان. خب با اون کلاه نمیتونست کار بود؟ نه نمیشینه. خیلی ما رفتن اون طرف عکس میگرفتن، میگفتن سی پیچ، اونا ما میگیم بگو سیب، بگو چیز، بگو پنیر که لبا ای بشه، یعنی داری میخندی. پیچ به انگلیسی یعنی چی؟ هلو. گفتن بگو هلو. بعد اینا برمیگشتن اینقدر احمق و غرب زده بودن که تو عکساشون الان تو اصلی سر عکساشون نگاه میکنی لبا قنچه است. میگفتن بگو هلو، فارسی ترجمهش میکردن، نمیفهمی چرا اون ورم داره میگه بگو هلو. از این جماعت، از این جماعت. حالا ما یه دونه حدیث میگیم، یه دونه پول اسکولز میگیم، یه وقت هر دو نفر استفاده کنن دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ میفرماد اون چهره که باش غذا میخوره، اون چهره که دائم با همون یک نفر رابطه جنسی داری، روز به روز علاقت به او بیشتر میشه چون نیاز تو رو برطرف میکنه. مردی که تنوع طلب شد تو خیابون به چهره های مختلف تحریک جنسی شد، دیگه از زنش خوشش نمیاد، الزامی نداره رابطه جنسی داشته باشه. همین که از چهره های مختلف لذت جویی کرد، موجب ترشح سر هورمونا میشه، مغزش پالس میفرسته، خوشش میاد، اصلا یک اختلال جنسی است. مراجعه میکنن، میرن پیش روانشناس ها، میرن اونجا تا درمان بشن. اختلال جنسی هیزی، نه فقط تو ایران، تو خارجش هم هست. یعنی کسایی که اصلا اونقدر که از هیزی لذت میبرن، از خود رابطه جنسی هرگز لذت نمیبرن. این آدمی که اینجوری، برای همون اسلام 1400 سال پیش من گفت چشاتو درویش کن، هر بار که داری نگاه میکنی داری یه چیزی تو تغییر میکنه، بدبخت میشی. با اون زنم گفت خودتو بپوشون، کدوم سخت داره؟ چشاتو درویش کن قطعا، چون خودشو پوشون دیگه، صورتش بیرون اومد تو خیابون دیگه، هیچ گردنش نیست. ما چجوری راه بریم تو این خیابونا؟ میشه چشاتو ببندی راه بری؟ در و دیوار نگاه میکنی هستن دیگه، راپل کرده، ساختمون داره میاد پایین، تو جوب دراز کشیده، سوار موتور ماشینه، از همه جا میان اینا. این اثر زیستی رو ما غافل نیستیم، کاملا هم میدونیم. اسلام همین ها رو بحث کرده. رابطه جنسی میخواید داشته باشید، اتاق نیمه تاریک باشه، نمیدونم چه باشه، برهنه کامل نه، تمام اینا امروز اینا دارن الان تازه بهش میرسن. چقدر اینها دقیق بوده. بحث من مسائل جنسی زنشویی نیست، فقط یه سری نکات گفتم. اون بحث دیگه منم نمیگم، یه روز دیگه میام میگم، نه بذار بقیه اساتید بیان بگم، به اندازه کافی داستان داریم ما. خب این تا اینجای ماجرا. پس یک اثر زیستیه، زیستی از یک نفر خوشمون میاد، زیستی از یک نفر بدمون میاد. سگه بسته است، میره فوشش میده، سنگش میزنه، اذیتش میکنه، میگه ببین این میشناسده تا یه روز زنجیرش وابشه پوستتو کنده، نه نمیتونه، یه روزم آخر میگیره پاچشو. از این موارد زیاد دیدیش، نشون میکنه که من تو رو بعدا میدونم چیکارت کنم، و میگیره همون بلا رو سرش میاره سگه. خب پس این اثر زیستی مثبت یا منفی؟ یه جوجه رو براش چهار بار دون پاشیدی، میگی بیه بیه، دستت تکون میده، هم به شکل دستت، حرکت دستت هم به شکل بیه بیه گفتن این دهنت عادت کرده، اصلا هیچی هم که بهش غذا نمیدی، اینجوری اینجوری میگه میده میاد بدبخت. حالا 10 بار که اومد سمتت بزن تخت کلش، بیه بیه بیه، دوباره دفعه 10 بگی بیه بیه، در میره. گربه ها فرق پیش پیش و پیشتر رو میشنونن، دقیق میدونن، پیش پیش جذب میشن، پیشته در میرن، میدونن هر تاشم شه داره، په داره، اما میگه اون ته داره، این آخرش یه داره، اینا خیلی، این یک کتک، اون یکی غذا. گربه میفهمه، آدم نمیفهمه، میفهمه میفهمه، کلا خم میشی در رفته. بابا میخوام بنده کفشم ببندم، چه در میری؟ میدونه اینا خم میشن، سنگ برمیدارن میزنن. کلاغ تفنگ ساچمه ای رو میشناسه، من به خودم اثبات شده میشناسه. اون 150 سال عمر میکنه، اینا خیلی هم با تجربه هن. یعنی 40 سال پیش یه پدر سوخته بود اینجوری ما رو زد، یادشه. حیوان با انقدر مغز اندازه فندق، اثر زیستی هورمونا، بعد انسان با یک کیلو مغز، نمیدونم چقدره، هر چقدر، اندازه نارگیل، بعد اینا با هم تأثیر، بعد تأثیر میذاره دیگه، ما شرطی میشیم. پس یک سری از این محبت ها محبت های زیستی و غریزی است، کاملا طبیعی است، بین ما هم هست. محبتی بین زن و شوهر روز به روز از این حس زیاد بشه معقوله، یعنی چون اینا با همن، چون دور یه سفره غذا میخورن، چون روبروی هم میشنن. حالا خونه که خونه شده سلسفیس، هر کی میاد غذاشو میخوره میره، محبت این شکلی ادامه پیدا نمیکنه. بچه‌ای که از یک دست لقمه گرفته، غذا گرفته، شیر خورده، اون براش میشه مادر، هیچ وقت اون یادش نمیاد، صاحبشه، مادرشه. قدر میدونیم؟ اسلام فرمود دور سفره از عمرتون کم نمیشه، فرمود غذا رو کش بدید، زود جمعش نکنید، تونتون بلند شید برید، روبرو هم بشینید، دور یه میز، دور یه سفره به هم غذا بدید. بابا آدم وقتی میخواد به عامل مطلوبیتش تو شرطی شدن برسه، دوست داره اون عامل مطلوبیت جلو چشش باشه. معتادا حال میکنن رفیق پایشون باشون باشه بکشن، اصلا پانی اصلا حال نمیده وقتی اون نباشه. ببرسیدن معتادا، حالا بعضی یه جور سر تکون میدن، فکر کنم خودشون تجربه دارن، اصلا یه دو اون پایه، اون رفیق پایش بد باشه، اصلا کشیدن با اون حال میده. برای چی؟ برای اینکه اون یه نیاز داشته، رسیده به نیازش، این قیافه رو دیده، این اتفاق، این صدا، این بو، این تصویر، این بابای معتاده که تزریقیان سرنگو که میزنن وارد شد تو خون، اوکی حل رسیدی بهش، ول نمیکنن، دوباره خونو برمیگردونن تو، دوباره میزنن، دوباره بر بهش میگن خون بازی، حال میکنن با این کار. چرا؟ چون این اتفاق باعث شد اون به مخش برسه. دوست داره این هزار بار بی نهایت بار تکرار بشه. اون حس خوبی که به ما دست میده، اصلا شما ممکنه به خیلی از رفتارها اصلا شرطی بشی، به نخ دندون کشیدن شرطی بشی. اون حس خوبی که بعد اینکه کیف میکنیم یا آخه دندونام تمیز شد، ممکنه چی به شرطی بشه، یعنی 5 دقیقه نخ دندون کشیدن کافی باشه، یارو میره 45 دقیقه است ول نمیکنه دندوناش، خوشش میاد، خوشش میاد. طرف با یکی 15 سال پیش بوده، الان شوهر کرده، بچه داره، اون زن گرفته بچه داره، با هم فلان آهنگ ابیو گوش میکردن، بعد الان بعد 15 سال اون آهنگ ابیو تو مترو یه نفر رو آهنگ گوشیش گذاشته، این بچه وا میره اینجا میشه، شرطی شده، این اثر زیستیش. میگذرم، این نوع محبت از بین رونده هم هست. یعنی اگه عکسشو ببینید، میگن تو اتاق خوابشون زن و شوهرها با هم دعوا نکنن، روانشناسا میگن، چون اتاق خواب جاییه که تو بعد از او خاطره خوب داشته باشی، نه خاطره بد و دعوا. خونه جای دعوا کردن نیست، خونه محل آرامشه، مأمن آدمه، امنیت آدم اونجا برقرار میشه. مبادا شما نمیدونید خیلی از این خانم ها، خیلی از این آقایون زنشون و شوهرشون رو به خانواده خودشون شرطی میکنن، به خانواده خودشون. هر دفعه رفتن خونه مادرش اینا برگشتن تو را دعوا کردن دیگه، ناخودآگاه هر بار زنه میخواد بره اونجا یا مرده میخواد بره اونجا استرس داره، آماده دعواست، آماده دعواست. و یه چیز عجیبتر به شما بگم، خدا نکنه اون روزی که این دعواها زیاد بشه و طرف معتاد به چی بشه، بگید به خود دعوا. آره، چون آدرنالین ترشح میشه، نسبت به آدرنالین شرطی میشه، معتاد آدرنالین میشه، دوست داره اون بارها تکرار بشه. یکی از این بچهای دفتر ما هستش، این فوق تخصص نرسیدن به پرواز داره، پرواز خارج از کشورا وقت داره ها، عمدن دیر میره، خانمش داره دستش سکته میکنه، یه خب مرض داریم، یه حس خیلی خوبی داره، دقیقه 90 میرسم از روی گیت رد میشم، کارت پروازو میگیرم، زارت میذارم جلو میز یارو، میگه آ شرطی شده، من آدرنالینه. برای همین آدما زن و شوهر اولین بار که دعوا میکنن خیلی مبهوتن، خیلی عجیبه، بعد دفعه بعد قفه شکسته میشه، ساده تر میشه، ساده تر میشه، اینا اثرات زیستیشه. فردا یکی بلند شه بیاد اینجا شاکی میشن، به من میگه نه این دلایل دیگری هم دارد. بله منم میدونم، من فقط دارم اثرات زیستیشو میگم. خب گوش کن پس حرفام، ما این اثرات رو غافلیم ازش. ببینید کتاب‌های این شبکه‌های جاسوسی و اینا رو وقتی می‌خونید خیلی جالبه، بعضی از این خبره‌های استادای شکنجه می‌نوشتن که آقا یک متهم رو یه مدل شکنجه نکنید، چون بعد از یک مدت دیگه خوشش میاد، مقاومتش در مقابل شکنجه میره بالا، حالا خوشش هم نیاد مقاومتش میره بالا، یعنی بدن آرام آرام آداپت می‌کنه خودشو، مچ می‌کنه خودشو با اون اتفاق. آلمان‌ها، روس‌ها این اسیرای آلمانی رو می‌گرفتن، می‌ذاشتنشون تو زمستون یه جای گرم، بعد این بدبخت‌ها که گرم بودن یهو لختشون می‌کردن می‌کشیدنشون بیرون تو اون سن پترزبورگ، تو اون سرما، تو برف غلطشون می‌دادن. عذاب از این بدتر، اصلا استکان این برای سرش بری ترک می‌خوره. اینجوری سرد و گرمش کنی. می‌آوردن گفتن قلب بزن. بعد از یه مدت متوجه شدن که این آلمان‌ها خیلی کمتر از خود اینا سرما می‌خوره. متوجه شدن بعد از یه مدت اینا خوششون میاد، عادت کرده بدنشون. دفعه قبل با چک و لغت بعد میناختنش میاد در رو باز میکنه، خوشی میپرن وسط برفا. ای چرا اینجوری شد؟ اون بدن، بعد آقا بدن آدم چیز عجیبیه، با یه موجود هوشمند طرفی. خب حالا حواسمون هست، شادی رو کی به خانوادمون تزریق میکنیم؟ صحبت یه بنده خدایی بود یه جایی، الان گنده شده و سوش لاتی شده، چاقوکش شد و اینا میگیرنش، داشتم صحبت میکنم چرا این اینجوری شد، یکی از اقوامش میگم گویا تقصیر باباشه. چرا؟ گویا اولین بار که کنار خیابون 7 8 سالش بود شروع کرد سر پا ادرار کردن، میگفت بابای من بهش تذکر داد خجالت بکش فلان، باباش میگه ماشاءالله بارک الله پسرم بزرگ شده، پسرم ماشاءالله نگاه کن خودش میتونه سر پا کارشو انجام بده. 7 8 سالش هم بود، حالا خیلی کار خاصی هم نبود. منتها اینه چی رو میخواد بگه؟ میخواد بهش بگه که این تشویق رو گذاشت برای کار بد، خوشش میاد اون کار بد رو انجام بده. حالا حواست باشه شکلاته رو کی به بچه میدی، آفرینه رو کی به بچه میگی، باریکلا رو کی بهش میگی، کی ماچش میکنی. بچه های کوچیک رو دیدید شرطی میکنن؟ بچه نوزادو تا یه نق و نقی میکنن بغلشون میکنن، بچه بغلی میشه، خوشش اومده بیکارشون بعد منم از اون ارتفاع خوشم میاد، یکی هم باشه حمالی میکنه دائما من این ورمور ببره. بچه کوچیک کنجکاویشو داره اما نمیتونه خودش بره این ورمور، حالا یه مرکبی پیدا کرده آدم این ورمور میبره، خب راشو پیدا کرده نق نق، دوتا نق و نق سری بغلش میکنه. این خیلی جای دیگه زندگیتون به هم به دردتون میخوره. خانومه که هر دفعه شوهرت اومد به تو راست گفت قُر زدی، او رو شرطی کردی که دیگه به تو راست نگه، دروغ نمیگه، راستشو نمیگه، توریه میکنه برات. حالا کار تموم شده، داشته بازی فوتبال فلان قبرستون با فلان گورستون رو داشته نشون میداده، حالا نشسته کنار رفیقاش نیم ساعت از اون بازی هم نگاه کرده، بیاد به تو بگه داشتم فوتبال نگاه میکردم نیم ساعت دیر رسیدم، پدرشو در میاره چون حسودی، چون نمیتونی ببینی به یک کسی دیگه داره توجه میکنه. عیبی نداره، این تو ذاتت خدا گذاشته خوبه، منتها کنترلش کن، زیادش بده. بعد چی میشه؟ دفعه بعدم با رفیقاش میشینه برمیگرده، دروغ هم نمیگه، توریه میکنه، میگه امان از ترافیک. حالا امان از ترافیک، الان ما نشستم میگیم امان از ترافیک، تو رو شرطی کردی که به دروغ بگه. وقتی هر بار دید بابت راستگویی داره تنبیه میشه، اینا ناخودآگاه میشه ها، ناخودآگاه شرطی، ناخودآگاه دست خودی نیست. من لواشک بهتون نشون بدم، میرم جو دستتون لواشک نگه دارید، بعد بگم بزاقا تو هیچ کی نباید ترشح کنه، یا بابا دست خودم نیست. دست خودش نیست وقتی به تو پرخاشگری میکنه، طرف میاد مشاوره میگه من دیگه حالیم نمیشه، چرا میذارم شیشه میشه میارم پایین، شرطی شده. میگه من حالیم نمیشه وقتی اینجوری عصبی میشه، شرطی شده. البته ما حق نمیدیم به این افرادا که چون ناخودآگاه هر غلطی خواستن بکنن، نه، اینا باید توجیه باشن، اینا باید گفتیم ما شرطی شدن میشه برگردون، گفتیم همون جوجه که شرطی شده که دوباره زن تخت کلش بگی بیه بیه در میره. سخت ترین کارها این انجام میشه. اسلام میگه قمار نکن، چون قمار شرطی سازی نوششمه، بی نهایت بار میل پیدا میکنی به اون کار، تا آخر عمرت بمیری اون کار رو انجام میدی. یعنی علت یکی از دلایلش، من نمیگم علت زیستی رو گفتم، من فقط دارم میگم تو قمار دلیل حرام بودنش اینه. اینو گفتم ماجران کبوتری که شرطی سازی نوششمش کردن تا آخر عمرش انقدر نوک زد به یه دکمه تا مرد، چون قانون رسیدن به مطلوبیت رو نمیتونست کشف بکنه. تو قمار هم نمیفهمی دیگه، یه بار بازی میکنی میبری، دو بار بازی میکنی میبازی، نمیدونی دلیل بردن چیه. یعنی علت اون قانون تابع رفتاری بردنه، میگی دستم بد اومد، آقا خش حاکم برانداز، یه چیزایی میگن تو تاکسی ما شنیدیم، یه دریوریایی میگن دیگه، مثلا اینا. حالا دو بار ببینید چی شده، دو بار مثلا خش افتاده بعد گفته حاکم بود، رفتیم ضرب المثل شده مثلا پخش کردن، حالا چه میدونم. این علایل زیستیشه. پس یک سری از محبت ها اینجوری به وجود میاد، اما اون محبتی که مد نظر اسلامه نگیم اینا نیست، اینا هست، دیدی خودش کلی توصیه داشت، میگه مدیریت، اما اون اینو با حیوان هیچ فرقی نداریم. تو اینجا اونجایی که ما فرق میکنه محبت عقلی که اسمش یه چیز دیگه است، مودت. خیلی زیباست، اصلا کل دنیا حاضر بودم اگه کره زمین تو دست راستم باشه، ماه تو دست چپم باشه، همین مودت رو برای من تعریف کنم تو زندگیم، هر جفت اینا رو بدم، خدا گواهه اینقدر زیباست. تازه اونجا میفهمی و جعلنا بینکم مودتا و رحمه یعنی چی. چرا میگه بین زن و شوهر مودت، چرا نگفت محبت؟ و چه میدونم، همینه دیگه، چه میدونی همی هم ازدواج میکنی، چه میدونی همی هم طلاق میگی، چه میدونی همی هم پس میندازی، چه میدونی همی هم میمیری، چه میدونی همی هم با کله میری جهنم. یک جا برای من بیارید که پیامبر فرموده باشه من برای اهل بیتم واجب کرده ها، واجب کرده باشه من برای اهل بیتم محبت میخوام، باید اهل بیت منو دوست داشته باشید. اون احادیث حب و بغض رفتی به این مسئله نداره، کسی که اهل بیت من دوست نشه باشه چیه و فلان، دستور داده شده میشه باید هر کی منو قبول داره باید اهل بیت منو دوست داشته باشه. داریم همچین چیزی؟ ما که نهیدیم بالا. فلذا اصلا اشتباه محض، غیر عقلانی است، یک نسبت غیر عقلانی به پیامبر خدا دادید. اگر قبول بکنید که پیامبر رفته بالای جهازهای شتر ایستاده و گفته هر کی منو دوست داره باید علی دوست داشته باشه، بابا این چه قاعده ای، من شما رو دوست دارم قبول، اما خب علی زاده بابامو تو بدر کشته، یادم نمیره، خود سخت به فرصت بده. اینه من معلم میام، سلام علیکم دانش آموزای عزیز. حالا فرض کنیم معلم هم فرضاً همه دوستش داره، معلم انتخابی بوده، اجباری نبوده، مثل دانشگاه خودت رفتی استاد انتخاب کنه، فرضاً توی دنیای من. سلام دانش آموز عزیز، دانش آموز، بله سلام، همه دارن میمیرن، لاو میتره کنن برای معلم و از این اینا میفرستن براش. بعد یا این بالا میگه که هر کی منو دوست داره باید این مبصرم دوست داشته باشه.
من چه حرفی؟
ببخشید آقای معلم، خانم معلم، من اصلا با این قهرم، مثلا بچه معلم با هم دعوامون شده. اما معلم یه چیز دیگه میتونه بخواد، بگه هر کی منو قبول داره، من به عنوان معلم پذیرفته، گفته من نماینده مدیرم اینجا، من نماینده خدام اینجا، هر کی منو قبول داره باید با این آدم دوستی کنه. محبت دوست داشتن، مودت دوستی کردن. کدام خدا براش پول خرج میکنه؟ دوستی کردن. چون دلایل بر حب فقط دلایل فطری نیست، دلایل زیستی هم اثر دارد. و دلایل زیستی اصلا هنر نیست. مثلا حب به اهل بیت سفارش شده، بله، به خاطر چی؟ به خاطر که فطرت تو عدالت رو دوست داره، اصلا ذات تو کشش داره به عدالت، و علی رو عادل دیدی، مگه میشه از علی بدت بیاد؟ انقدر عدالت برات ارزشمنده، هیچ چیز از عدالت برات دوست داشتنی تر نیست. اصلا یه جای خود خدا میگه هیچ چی رو نباید از فرمان من خدا بیشتر دوست داشته باشید، اگه داشته باشید فاسقید، فاسقید. اینجا اون بحث پیش میاد، طرف میاد میگه بابا من دوست ندارم، چیکار کنم؟ ته دلم رجوع کردم دیدم دوست ندارم. اینجا امیرالمومنین راهکار میده، حضرت میفرماد عیبی نداره، ادای کسایی که دوست دارن رو در بیار. ادای کسایی که دوست دارن رو چیکار کن؟ در بیار. آقا من اصلا به این میگن که محبت به علما از نشانه های عدم نفاقه. میگن این نفر دیدی علما رو دوست داره، نشونه که مؤمنه. از پشت سر علما بد میگه، با علما چپه، نشون دهنده چیه؟ نفاقه. میگه آقا من فلان عالم رو دوست دارم. میگه عیبی نداره، ادای کسایی که دوست دارن رو در بیار. یعنی چی؟ میره جلو بشین دستشو ببوس، احترام کن. حضرت میفرماد آرام آرام درون تو تغییر میکنه. چرا؟ چون اون عدم دوست داشتنه یک جای زیستیه، یه اتفاقی افتاده، اصلا ما خبر نداریم. این اینکه ما آدما مثلا از لباس روپوش سفید دکتر بدمون میاد، استرس بهمون میده، دست خودمون نیست. از بچگی این لباسو دیدیم، ترس و لرز و آمپول و درد و مریضی و بیمارستان اینجور چیزا بود. ما مردا که کلا لباس سفید میبینیم میترسیم. از بچگی دکتری و اینا دیدیم بیچاره، بعد افسر رانندگی خفتمون کرد بده بیاد جریمه رو، کنترل نامحسوس اعمال قانونمون کرد به قولی، بعدش بزرگتر شدیم و یه لباس سفیدی، بله، و آخرش هم با لباس سفیدی میچپونن تو قبر. حالا این شوخی کردیم، اینو انقدر مردم بی جنبن بعد بگی شوخی کردم، این شوخی بود، این نبود. اینا اینم این نکته. پس چی شد؟ یه محبت داریم، یه مودت، یه دوست داشتن داریم، یه دوستی کردن. خدا واسه خودمون پول خرج میکنه، مودت. حالا ببین اهل بیت چی میخواد؟ پیامبر میگه ما اسالکم علی منج، من این پولی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا. میفرماد در بره نزدیکان من مودت کنید. یعنی چی؟ یعنی آره باباتو کشته، اما به عقلت رجوع کن. من پیغمبر دارم میگم بعد از من علی امام توه. قبول داری باباتو تو بدر اگه علی نمیکش من پیغمبر رو کشته بود؟
آره.
من نمیگم باباتو دوست نداشته باش، اما بفهم بابات یه کافر بود. اینقدر منطق داشته باش، اینقدر عقل داشته باش، اینقدر واسه خدا ارزش قائل شد، قبول کردم، راست میگه. یا علی باهات همکاری میکنم، هرچند هنوز یه خورده نیاز دارم به کار در مورد تو. عامل اصلی که امیرالمومنین رو پس زدن حسادت ها، عقده ها و غرض های شخصی بود. پیامبر میفرما تو منابع اهل سنت به سند صحیح است، یا علی چه بغض ها که در سینه های اینها نمیبینم، یعنی میبینم که جز پس از رفتن من آشکار نخواهند کرد. چرا حسودیشون میشه؟ من یه سوال از شما میپرسم. یه مردی از خانمش طلاق گرفت، یه بچه داره ازش، داره میره با یه خانم مطلقه که بچه از شوهرش داره، شوهرش فوت شده بوده، ازدواج داره میکنه، میرن زیر یه خونه، زیر یه سقف، بعد هم یه بچه دارم خودشون میشن. سه مدل بچه اونجا داریم، آره دیگه، سه مدل بچه داریم. حالا نگاه، یه سوال، هنون بچه خودشون به دنیا نیومده، این مرده یا این زنه بچه خودشو بیشتر دوست داره یا بچه همسرشو؟ ها جواب، خدا پدرتونو بیامرز. ما هم کتمان نمی کنیم، الکی خودمونم گول نمی زنیم. مثل بعضیا که میگن پیامبر دست رو برد بالا گفت هر کی منو دوست داره باید همینا دوست داشته باشه. اصلا یه حرف غیر منطقی غیر عقلانی به پیغمبر نسبت میدن که خودشون تو زندگیشون انجام نمیدن. اصلا نخواست شما دنبال سند و حدیث قدیر و اینجور چیزا با... اصلا این کار غیر عقلانی. بعد تازه چی میگه؟ انما ولیکم الله، فقط باید اینو دوست داری. بابا چیکار کنم؟ من بابام هم دوست دارم. انما حرف حسره. بابا چیکار کنم؟ بابام هم دوست دارم. نه فقط باید اینو دوست دارم. ولی اصلا نمیتونه دوست داشتن باشه اونجا. فقط به معنی صاحب اختیاری اونجا معنی میده. به معنی ولایت، مولا بودن. حالا اینجا رو بشه. بچه خودش بیشتر دوست داره. قبول، بارک الله، خدا پدرتون بیامرزه، منصفید. حالا میخواد بره بستنی بخره چون بچه خوش بیشتر دوست داره، دوتا بخره برای اون یه دونه بخره. اینو چی قبول دارید یا نه؟ چون انسانید، چون وجدان دارید، چون اینجا اون محبت عقلانی که اسمش مودت فعال شده، این اون چیزی که خدا براش خرج میکنه، این اون چیزی که خدا براش میده. خدا اینو دوست داره. میگه برای مهم نیستش، خدا میگه برای مهم نیستش که اهل بیت پیغمبر دوست داری یا دوست نداری، ملزمی باهاشون دوستی کنی، مودت. چرا؟ چون فرمان منه. و اونها هم عزیزن، نه چون اهل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، نه، من اراده کردم این انسانها رو توی خانواده قرار بدم، همونجوری که قبلا هم اراده ارثی نیست، ژن خوب نیست، همونجوری که اراده کرده بودم اسماعیل را فرزند ابراهیم قرار دهم، اسحاق را فرزند ابراهیم قرار دهم، یعقوب را فرزند اسحاق و یوسف را فرزند یعقوب، چهار نسل اراده کردم پیغمبر قرار دهم. توی نسل داد اینا در میاد مگه ارثیه؟ توی نسل نیست مثل طالوت دادشون در میاد بنی اسرائیل. این چه جوری بچه پیغمبر ریس اومده شده حاکم ما؟ خدام گفت با کدوم دایره شما من برخصم؟ مودت. حالا آیه قرآن چی میفرماد؟ و جعلنا بینکم مودت هم برا. یعنی اون چیزی که امروز باعث زندگی های ما بپاشه به خاطر اینکه مودت تو زندگی ها نیست، چیه؟ بگید. محبته. محبت هم از چه جنسی؟ هم اول توضیح دادم، زیستی غریزی. این آمپرش زده بالا، اون آمپرش زده بالا، این کشش اینا رو به هم نزدیک کرده. بعد که به هم نزدیک شده، این بار الکتریکی تخلیه شده، دیگه هیچ کششی به هم نداره. تازه مخشون کار میفته، وا تو چه شکلی، تو چه اینجور حرف را میری، تو چه اینجور حرف میزنی. طرف اومد به خود من میگفت، میگفت چند وقتی از ازدواجشون گذشته بوده، تازه فهمیده بوده خانمش رو پیشونیش زخم داره. میگه برشمش گفتم این زخم کجا بوده؟ گفت حالا خوبه؟ ما از اولی بودیم. نه آقا شوخی نکن، اصلا هیچی نمیدیده. خب باشه، یومی و یوسم، اون خواهشه، اون خواستنه آدمو کر و کور میکنه، همه چی هم چپ چلاق میبه، مغز فرمون میده، همه چی برعکس میده، اصلا ویروسه. مثلا طرف اخلاقش مثل اون حیوان چارپای پاچگیره، بعد میگه که غیرت رو ببین، بعد اخلاقه میگه ابهت رو ببین، همه چی چپ چلاق میبینه، چون عقل در این حب شراکت نداره. حب با عقل که معیاره. حالا اینجا چی میشه؟ یه اتفاق جدید به وجود میاد به اسم رفاقت. میدونی ما هممون از بچگی رفیقای داریم، از دبیرستان راهنمایی که هنوزم باهاش رفیق هستیم عمدتاً. درست دارید یا ندارید اینجا؟ اونا که دارن دستشون برن بالا. رفیق همجنس خودشونو میگم ها. یه همجنس خودشون بابا یه چه درس آوردید پایین آبروی عزت اسلام مسلم نفس کنید. رفیقای اینا بعضی هستن سنشون هم بالاست، از بچگی هم رفیق همزمان هم رفیقن. آقا چرا از هم طلاق نمیگیرید؟ چرا از هم جدا نمیشید؟ بابا زن و شوهر که نیستیم که، رفیقیم. همجنسن ها یعنی سیبیلو با سیبیلو، بی سیبیل با بی سیبیل. خب کبوتر با کبوتر، باز با باز، کچل ها با کچل ها، تاس با تاس. آره همجنسن. چرا؟ چون رفیقن. حالا چقدر مهم بوده قیافه اون رفیقه؟ وا انا مثلا من رفیق دارم ریش و سیبیل، ریشش تا دم نافشه، مردشون برای قیافش اصلا اهمیتی نه، اما خیلی با مرامه، برام باش رفیقم. استاد رایفی پورم شدم، برام فرقی نکرده، رفیقم. شهرشون هم میرم سخنرانی، میرم خونهشون، با خانواده هم میرم، رفیقمه. خواهی رفیق باید تعریف شد یعنی چی؟ رفیق یعنی اون کسی که برام مودت کرده. برام ما بگیم دشمشتی بگیم مردونه بگیم برام مرام گذاشتی. رفیقه رفیق. اصلا رفیق با دوست فرق داره تو تلفظ. میگیم یکی میگیم دوستمه، چی میگه رفیقمونه. آقا میشه این کارو برای فلانی انجام بابا ول کن به خدا، بابا رفیقمه به خدا. کی میگه رفیقمه یعنی داداش برام نزدیکتره. برادریه که خودم انتخاب کردم. اجبار ژنتیکی نیست. ها رفیق. چرا؟ چون مودت دیده. دیده به بی پولی خورد پولشو داد. دید ماشینشو داد به این. ازش چک نگرفت، ازش فلان نگرفت، مرام گذاشت. ناراحت هم نمیشه از دست بقیه چیزا. ما یه رفیقی داشتیم، هنوزم داریم. هنوزم رفیقیم با هم. رفته بودیم دانشجو بودیم. اون موقع شما در 80ی‌ها اینا متوجه نمیشید. 70 80ی‌ها اینا چی دارم من میگم؟ دایلاپ و اینجور چیزا متوجه نمیشید. یعنی یه چیزی 200 یه چیز بس بشه بعد یه چیز داری دانلود میکنی چقدر نیم مگ. 500 کی بعد 99% پریده رفته یهویی. بدبخت شدی. اینا نمیفهمید چه چیزهای ما چه سفرها رفته ایم. خب تا به اینجا الان رسیدیم. این مرکز چیز داشت، خدمات کامپیوتری داشت، خیلی بانمک. یه برش تو خونهشون بود، یه در از این خونه‌های ویلایی که کنارش مغازه هم مینداختن، زرنگ بودن صابخونه‌ها اینا، سازنده‌ها که یه مغازه هم بقالی هم همه می‌زدن. این خدمات کامپیوتری زدن. ما این کارامونو جمع می‌کردیم، آخر شب می‌رفتیم پیشین. اون روز هفت نوبت من بود. من خیلی تازه پیشین خدا شاهده نمی‌رفتم، شاید در سرمازه 4-5 بار نرفتم. اما بچه‌ها بودن کلا اونجا می‌رفتن تو هم مغازه می‌خوابیدن دیگه. ما نه ما میرفتیم کار علمی داشتیم، اونا وی پی ان با خودشون میبردن از همون اول. خدمت شما عرض بکنم که آره رفته بودیم اینجا، این خوش خسته شد به من گفت ببین علی من میخوابم. گفتم باش. این گره همونجا یه زیرانداز انداخت و یه پتوی انداخت، یادم نیست شروع که خوابیدن. و بعد منم توی سایت ها بودم داشتم میچرخیدم، یه هویدم یه نفر مثل لاک پشتای نینجا پرید تو. باباش بود. چشتون روز بعد نبینه. سن و سال دارم بود. این رفیق ما تحت غاریش بود. مثلا پسر خواهرش همسن خودش بود. آقا یه جوری پرید تو خیر ما رو گره ورش دهنش در اومد. گفت نه شب و نصف شب حالیتون نمیشه، این چه وضعشه. حالا بقیه رفته بودن اونجا مزاحمت به وجود آورده بودن، این دیگه کلا با دیفالت همه رو یکی گرفته بود دیگه. ما از رو این پریدیم، من پریدم که لغتی چیزی نخورم. اونم دنبالم میام بنده خدا بلند شونه چی بر رو من میپره. درو وا کردم در رفتم. فرداش به من زنگ زد. گفت آقا شرمنده. گفتم فدا سرت مرد حساب این چرف. مگه من ناراحت شدن باباشو به حساب رفیقم مگه میذارم؟ رفیقم با اون بیخیال بابا. اما چرا بعد زن و شوهر اینجوری نیستن؟ چرا تا مادری یه چیزی میگه اینجا شر درست میکنه، بابا اون یه چیزی میگه؟ کتک زدن فوش و فوشکاری دنبالم کرد. انگار نه انگار. انگار نه انگار. خدا بیامرزه باشه فوت شد. بعدا من یه جو سخنرانی داشتم با باباش اومد. گفت همونی که اون شب انداختیش بیرون ها. انقدر بنده خدا خجالت گفت ببخشید ما رو، این بچه‌ها میان رفیقای دیگه شو میورد اونجا. من فکر کردم تو از همون قماشی. بابا رفیقیم یعنی چی؟ بابای تو اینه، بابای خود منه، اختیار داره. بزنه تو گوشم. شنیدی نارو؟ بزنه تو گوشم. یا آقا خواهر رفیقمونه، مثل خواهر خودمه، قاطی میکنه میره براش دعوا میکنه. رفیق. من یه بابایی رو میشناسم توی یکی از شهرها، یه مردی قتلی انجام داد. متأهل بود، یه رفیق مجردی داشت. مجرده گردن گرفت. باورتون نمیشه، رفت پای دار و رفت بالای دار و مرد. میگفت رفیقمه، زن و بچه داره، گناه داره. رفیق یعنی رفیق توش ایثار در میاد. نه یه دونه تو انجام بده یه دونه من انجام بدم. رفیق با رفیق میره خرج میکنه میاد بیرون، کاری نداره. دوبار فلان فلان شد تو حساب کردی، یه بار من حساب کردم. اینا حواست باشه مثلا. نه اینا نیست. رفیق اصلا این کارا رو نمیکنه. بابات باهات رفیقه. مادرت برات رفیقی که دار و ندارش و پات میذاره. اما زن و شوهر رفیق نیستن. حالا یه حدیث براتون بگم ببینید چه شاهکاری کرده معصوم 1400 سال پیش. میفرماد میخواد با زنت رفتار کنی ترفق بها، نمیفرماد باش زناشویی کن. یه دوتا گربه هم میکنن. ترفق بها، باش رفیق باش. این میشه که وقتی رفاقت میبینی، وقتی رفاقت میبینی امکان نداره بذاری که. دو تا ماجرا براتون میگم. یکی از این دوستان ما بود، خدا حفظش کنه، هم خودش هم پدر مادرش، پدر مادرشون خیلی آدم عجیبی هن، چش نخوره انشالله. اینا نزدیک الان 40 ساله زیر یه سقف دارن با هم زندگی میکنن، تا الان با هم دعواشون نشده. مگه میشه؟ آره میشه، با هم رفیقه. قبل از انقلاب اینا هر دوتا با هم چیز بودن، مبارز بودن. بابا میخواسته شاهو ترور کنه. تو کجا؟ تو نمایشگاه بین المللی تهران. دو جا شاه محافظا ازش فاصله میگرفتن، یکی بیست اسکی تا میرسید یه 30-40 ثانیه طول میکشی به. ایشون رفته بود تو لواسون تمرین کرده بود، تیراندازی هم تمرین کرده بود که شاهو بتونه فاصله، میگفت 12 ثانیه 18 تا تیر میزدم که عمدش هم به اون مترسکی که میذاشتم میخورد تو همون فاصله. رفته بود خونه درست کرده، کوه قرار بود بیاد برف روشو بگیره و این بره. شاه شانس آورد دیما از ایران رفت. اینا کشته میشد قطعا، تفنگشو برده بودم. خیلی آدم شیشتونگی، خدا حفظش کن. الان 67 سال سنش، مبارزای شیشتونگ، هیچ کی هم نمیشناسش، هیچ کس هم. من یه بارش گفتم بیا یه بار جلو تلویزیون مسابقه بر پخش، گفت اون ساواکیه که ریختم تو خونهشون گرفته بود، گرفتمشون، اینا زن و بچه‌شون منو میشناسن. یعنی همچین آرشو این گرفت، آرش معروف ساواکیو که شکنجهگر قدر. ایشون میگفتش که یه جا دیگه هم نمایشگاه بین المللی تهران بود، شاه می‌خواست یه وجهه غیر امنیتی از خودش به مردم نشون بده، فلزا چیکار می‌کرد؟ نمی‌ذاشت محافظا خیلی اونجا رو امنیتی کنن. اینا اسلحه رو می‌خواستن رد کنن، اسلحه رو به واسطه کی رد می‌کنن؟ به واسطه یه خانم مینی ژوبی. تصور این چیزام نره، ساواکی‌ها نره، چی میشه؟ لو میره، حالا کاری ندارم. اینا فرار می‌کنن، این زنم میاد خونه اینا. زنش فکر کرد چی بهش میگه؟ میگه شرعن شما باید اینو سیغش کنی، این زن تو خونه ماست، شرعن گناهه. از این انکار، از او اصرار، گناهه. چرا متوجه نمیشی؟ داری نگران شوهرش رو به گناه نیفته. میفهمی این کار زن بگه یعنی چی؟ یعنی اصلا شده بمب اتم. شما آقای نمیفهمید یعنی چی زن این حرفو بزن. زن به روزنامه تو میخونی حسودی میکنه، میخواد خونه رو جارو بکنه، از هم مبلی که تو نشستی شروع میکنه، همش جلو تلویزیون وای میسته. وقت داره تلویزیون رو عمدن مسئله جلو تلویزیون رو انتخاب، چرا داری به یه چیز دیگه توجه میکنی؟ از فوتبال زنا بیزارن، برای اینکه میبینن یه چیزی که کلا هوش و حواس مردش نمه. بعد زن بیادم چی تا آبا از آسیاب بیفته، 6 ماه چقدر این زن تو خونه اینا بوده، این مرد به این نگاه نمیکرد، محرمیت هم خونده بوده. اینو داشت جلو پسرش برام تعریف میکرد، پسرش برگشت گفت کیو میگی؟ گفت خاله فلانو میگم، حالا بهش گفتن خاله دیگه، الان هم ایران زندگی نمیکنه، کشور دیگه است. برگشت به مامان به باباش گفت واقعا برات متاسفم. یعنی فهمی کیو میگه؟ بعد از 40 سال فهمی کیو میگه؟ گفت واقعا برات متاسفم. تو برای چی؟ رفیقه. یه دوست دیگه داشتیم، اینو گوش کنیم، عمدن دارم اینجوری میگم که بفهمید چقدر. این خانمش لبنانیه، مادر زنه میمیره، خانمش هم لبنانیه، تو ایران خانم جلسه ای شده چون عربیش خوبه، میره این برابر دای توسلی چیزی اینا مثلا میخونه، قرآن خوب میخونه عرب. مادر زنه میمیره، این مجموعش دو ماهی بره. وقتی میره اونجا میگه من خواب بودم دیدم یکی در زد، به در وا کردم، دیدم یه خانومیه یه کاغذ داد به من، میگه من کاغذ باز کردم دیدم نوشته که جای خوبش رسید اینا حالا قد میشه، میگه کاغذ باز کردم دیدم نوشته که دستخط زنم امضای خودشه، سلام فلانی، علیکی سلام، چی شده؟ هیچی، من شرعن موظف بودم به تو به عنوان همسرم باید رسیدگی میکردم، دو ماه دارم میرم نیستم، از این خانم خواستم بیاد ازدواج موقت تو در بیاد. میگه کاغذ دادم به زنه، زنه رو با لغت پرتش کردم بیرون. بیمرامیه، گرفتی چی شو؟ بیمعرفتیه. زنی که اینجور تو رو داره درک میکنه، انقدر یعنی نگاه جنسی به زندگی داشته باشم، حالا دو ماه نبودی که نبودی. ببین برای کسی که مرام گذاشته داره مرام میذاره. اینا یکی از دوستان مشترک ما با اون بنده خداست تعریف میکنه، گفتم این زنم میدونسته. بشور گفتم زنم میدونسته شوهرش کیه، وگه نه چرا برای تو اینا نمیار، خانم تو ایتو برای این کارا کرد. خندیدیم. ببینی اون مرامه میشه. من یادم همون مثال اولم، اون دو شخص اولم چند وقت پیش میخواستن، چند سال پیش، 4-5 سال پیش میخواستن یه گوشه یه باقی بخرن. 30-40 میلیون تومان داشت اضافه تر می‌خرید. پسرش به من زنگ زد گفت به بابام بگو پولتو حروم نکن. با آقای بغلی همون شک دارن مثلا 30-40 میلیون تومان ارزان‌تر. 30-40 میلیون تومان توی پول یعنی تو 180 میلیون ها مثلا 130 می‌ارزید می‌خواد 170-180 بخره. بعد من بهش زنگ زدم گفت ببین چش زنمو گرفته. 30-40 میلیون فدای سرش می‌خوام بدم. چون مرام دیده از این زنه. آقا مگه میشه همونجوری من با رفیقم تا حالا دعوام نشده طرفم با زنش دعواش نمیشه. ما مرام نمیبینیم، بی معرفتی میبینیم، ناراحت میشیم، فلزا میریم سراغ مچگیری. یعنی چی؟ آقا یه جا با مادر این یه حرفی زد، تو به خاطر شوهرت چیزی نگو. اون شوهر کور نیست، به پیر به پیغمبر میفهمه اینا رو، حالیش میشه، ذهنش میمونه، میگه یه جا من عوضشو در میارم. یا عکس این، اون مادر زن یه تیکه انداخت، پدر زن یه تیکه انداخت، یه چیزی شد، یه حرفی شنید، تو دیدی این کارو نکرد، مرام برای تو گذاشت، تو هم براش مرام بذار. اون جای آدم آتیش میگیره، آتیش میگیره که بی مرامی میبینه، بی معرفتی میبینه. چی میشه چند نفر با هم دوستن، بعد چند وقت ول میکنه طرفو، میگه چرا وافر، میگه باش کار ندارم، میگه چرا، میگه بابا یه جا فهمیدیم رفته پشت سر ما صفه گذاشت، فهمید اومده خونمون نون و نمکمون خورده، ها نون و نمکمون خورده، رفته پشت سر خانواده‌ام حرف زده. چرا؟ چون این بیمرامیه دیگه، سوء استفاده از اعتماده دیگه. ترفق بها، واژه اول مودت، تو زندگیتون ساری و جاری کنید. رفاقت، زن و شوهر باید با هم رفیق باشن، همدیگر میگن دو تا رفیق همدیگر میبینن. ببین دستمو بگیرن، مچمو نگیرن. اما وقتی رفاقت نبود دیگه مچ، میگه خب باش مادر این مادر من این کارو کرد، این واکنش نشون داد، منتظر فقط مادر اون همین کارو کنه، 10 برابر این بمب اتم یای منفجر میشه. این دیگه چیه؟ داره مچ میگیره. درست شد؟ داره مچ میگیره. ما باید فکر اساسی به حال خودمون بکنیم. مودت رو جای دیگه زندگیمون هم باید بپذیریم. مودت باعث میشه و آدم با همه بتونه تعامل داشته باشه، با صاحبکارش بتونه تعامل داشته باشه، میفهمه توی. چرا ما ایرانی ها نمیتونیم کار گروهی انجام بدیم؟ چون درک صحیح از مودت نداریم. اما اون بچه بسیجی هم که زمان جنگ رفتن جنگیدن، اونا درک صحیح از مودت داشتن، از رفاقت هم داشتن. طرف خودش انداخته بود رو سیم خاردارا، به رو خودش انداخته بود که رفیقام از روم رد میشن، چش تو چش نشیم با هم. آقا جا داره آدم این آدمو بپرسته، به خدا قسم این صفات اللهه، این پرستش نگید فرد رفیقو به سجده کن بینا. این آدم شهیده، یعنی انگار خود خدا رو دیده، به شهود رسیده، شهد الله کنهو داره میبینه. این میشه اون رفاقته، این میشه اون مرامه که نجات بخشه. میگه هور مرام داشت، وقتی حضرت امام حسین بهش گفت مادرت به عزاد بشینه، خواست جواب بده، یه لحظه مرام نگه داشت، گفت مادر ایشون مثل مادر من نیست، مادرش دختر پیغمبر سیدت نساء اهل جنه. میگه خدا میگه دستشو گرفتیم خریدیمش. چرا اون همه آدم حرف امام حسین شنیدن؟ هور پذیرفت، چون دلشو خدا نرم کرد، مرام داشت. ساحرانی که جلوی فرعون ایستادن، جلوی فرعون ایستادن، برای چی خدا اینا رو خرید؟ اون همه آدم دیدن این سحر و اونا این معجزه حضرت موسی آدم نشدن، به خاطر اینکه خدا دلاشون رو نرم کرد. چرا؟ چون مرام گذاشتن، معرفت گذاشتن، به حضرت موسی گفتن اول شما بفرمایید بندازید، ادب اختیار کردن. ادب رو دید، خدا خوشش اومد، دلا رو نرم کرد، معجزه رو دیدن به چششون. معیارتون رو ازدواج نذارید دوستی، بذارید رفاقت. معیارتون رو برای ازدواج نذارید محبت، بذارید مودت. که مودت وقتی شکل بگیره محبتی به وجود میاره که رحمت سایه میندازه بر کل زندگیتون و نکبت از اون زندگی میگه میره. و جعل نابعی نکن مودتم و رحمه، رحمت میاد، رحمت خدا میاد تو زندگیتون. رفیق باشیم، مودت داشته باشیم، خیلی واژه های کلیدیه. فلزا حب به حقیقی شکل میگیره. حالا نگاه کن، اگر من این که یک دختری رو دیدم، چهرهش رو دیدم، عاشقش شدم، ازش خوشم اومده، این دختر چهرهش فرزن، حالا اون کسی که اینو داریم مثال میزنیم وقت ناراحت نشن، نه مثاله، چهرهش سوخته، آیا میدیدم عاشقش میشدم؟ آره یا نه؟ نه. اما یه سوال، شما چهرت بسوزه مادرت ولت میکنه؟ آره یا نه؟ نه. چرا؟ شما با هم رفیقید. اصلا میگه رفیق اسمش روشه به پیر پیغمبر. راننده کامینا هم قبول دارن اینو. پشت گلگیراشون هم بنویسن. چی میگن؟ رفیق بی کلک مادر. حتی نمیگن دوست بی کلک مادر. رفیق. این لفظ. امام سجاد 1400 سال پیش کالبد شکاف. اصلا اینکه دلایلی که ما امروز اینقدر طلاق زیاد شده از اهل بیت فاصله گرفتیم. فرما ترفق بها با هم رفیق باشید. برای هم مرام بذارید. یه روز اون میاد خسته است. یه روز تو خسته ای. به این معصوم میفهم همسرت بالای شطور بودی؟ ازت میل جنسی خواست باید لبیک بهش بگی. چرا؟ چون رفیقت یه نیاز بهت پیدا کرده. اما خانواده هایی که میل جنسی رو تبدیل میکنن به یه اهرم فشار، خب معلومه همسرش بلند میشه میره کار دیگه میکن. آره یه بار دو بار سه بار مرام میذاره، دفعه بعد میگه این آدم آدم بیمعرفتیه. این بده. و آرام آرام اون زن توی خانواده دیگه عشق این مرده نیست دا، رفیقش نیست، مادر بچه هاشه. با یه بابای صحبت میکردم، دو تا زن داشت، زن دومی هم مخفی بود، پنهان بود. بعد بهش گفتم بیچاره میکنی خودتو، یه روز میفهمن فلان. گفت نه یه جوری چیدم داستان، اصلا عمرن لو نرو. حالا به زعم خودش. بعد دلیلش چی بود؟ خانمش به شدت بد اخلاق بود، به شدت قور میزد، میگم میرم خونه کلم ور 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 سرمو میخوره تا شب، فقط به ساعت نگاه میکنم کی صبح بشه من برم. اون خونه مأمن نیست برای این آدم دیگه، اصلا میلی نداره تو اون خونه باشه. اون خونه خوابگاهه، بهش میگن طلاق عاطفی. جسما کنار هم دیگه است اما روحا کنار هم دیگه نیستش. بعد گفت الان اینی که رفتم گرفتم دوستش دارم. میگفت تایم کاری ما رفته برای اون زنه کنار ادارش خونه گرفته، نهار تو اداره وای نمیست، میره با اون سر میزن. برای چی؟ میگفتش که درکم میکنه، میرم قور نمیزنه، پول کم دارم درکم میکنه و همین درکم میکنه های مختلف همه جورش. بعد گفتم خب الان، گفتش که چه جالبه بگم. گفتم چه؟ گفت دعوام با زن اولی هم کمتر شده بعد این اتفاق. گفتم چرا؟ چه ربطی داره؟ گفت چی؟ وقتی داره قور میزنه تو دلم میگم ای 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 قورتو بزن، من که دلم جای دیگه بنده. بعد برگشت یه چیزی گفت، گفت ببین فکر کن اون زنه نمی بود، میمرد، طلاق میگرفت، میفهمی طلاق میگیره. گفتم خب. گفت من بچه‌هامو که نمیدم دستون، میرم خودم بزرگ کنم. دو تا هم بچه داشت. بعد گفتش که قبول داری مثلا بعد برم یه پرستاری یه چیزی بگیرم؟ گفتم خب آره دیگه، نفر بالا سر بچه‌ات باشه، کوچیکم مثلا بچه‌ی تو. گفت قبول داری اگه بتونم برم یه پرستاری پیدا کنم که عین مادرشون دوستش داشته باشه خیلی خوبه؟ گفتم خب آره، واقعا گیر نمیاد نشدن. گفت فرض کن بشه. گفتم خب آره. گفت بعد یه پولی هم بهش بدم یا نه؟ گفت فکر کن اون زنه مثلا جای دیگه نره، 24 بالا سر این بچه‌ها بمونه. گفتم فوق العاده عالیه. گفت همین مادرشون الان به واسطه که این زن نمیتونه جز زبونشو بگیره. مامان دینو گفت، خواهر دینو گفت، خاله دینو گفت، قر 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 قر، صبح قر قر قر، شب قر قر قر. اینو چرا نخریدیم؟ اگه اینو می‌خریدیم اینجوری می‌شدیم. اهل بیت میفرمان زیاد طعنه نزنید، سرزنش نکنید. سرزنش کردن محبت رو از بین میبره. میدونی چرا؟ سرزنش یعنی که دیدی اشتباه کردی، قبول، یعنی جا درسته ها، یعنی درسته، یعنی ایراد بی خود نیست، واقعا اشتباه کرده. اما که صد بار بگی بده دیگه. اما رفیق آدم چجوریه؟ ندید میگیره دیگه، ای بینر با فدا سرت. عامل بسیاری از طلاق ها پس پول نیست. پول هم هست ها، اما عامل اصلی نارفیقیه. حالا این نارفیقی بدیه، بدیش میدی چیه؟ به خیانت بکش. کاری که دقیقا کی انجام میده؟ دشمن. و بدترین دشمن کیه؟ که در چهره دوست این کار انجام بده. خیانت میکنن به هم. چرا؟ چون دیگه نه تنها رفیق نیستن، دشمنن. یک سری از مزایا که اینا رو کنار هم دیگه نگه داشت. الان در انگلستان چون هزینه زندگی شخصی زیاده، بعضیا سوری با هم ازدواج میکنن، یعنی با هم یه خونه دارن، اون با یه مرده، این با یه زنه، اما ازدواج مدنی دارن، یعنی اینا اسمشون به نام هم ثبت شده فقط برای اینکه مواب اقتصادی بر ببرن. جامعه همون داره به اون سمت میره ها، اگه جمعش نکنید. منتظر صدا و سیما، منتظر آموزش پرورش نباشید، شروع کنید. خودتون افک و فامیلاتون شروع کنید، از زندگی خودت شروع کن. زندگیت که خوب شد، مخصوصا شما خانما، خواهش میکنم شروع خوب شد، شروع کن همین الگویی که پیش گرفتی به خواهرت یاد بده، به مادرت بگو، به دختر خالت بگو، به فلان دوست و رفیقت بگو، بگو من این الگو رو پیش گرفتم، با شوهرم دارم این رفتار میکنم، خدا شاهده ببینید اثرش چیه، 180 درجه طرف فرق میکنه. آقایون هم همین. ما وارد بحث شخصیت شناسی زن و مرد نشدیم، ما که نیازهای زن و مرد، یعنی دوتا پسر اینه هم نیست، یعنی دوتا دختر اینه هم نیست، ما باید به درک متقابل بسیم. واژه سوم و آخر، گفتم من سه تا واژه رو میخوام براتون تعریف کنم دیگه. واژه سوم و آخرم این که تفاهم، نه توافق. برای ازدواج تفاهم کافی نیست، لازمه تفاهم هم تو همون اصول داشته باشید کافیه. تو از رنگ زرد خوشت میاد یا نه؟ مثلا من نمیدونم اینا چی تلویزیون پخش میکنه، اینا عقل ندارن به خدا، چرت و پرت، چه اهمیت داره اینقدر زرد قرمز، اینا حرفا چیه؟ تفاهم تو اصول، توی اصول عقیدتی، اصول رفتاری که منش و اهدافی که یک نفر داره. آره طرف با یکی با حجاب مشکل داره که نداره، اینا بعدا به مشکل میخوره، اینا باید حل کنن. بعضا مسائل سیاسی که منجر به بحث میشه ها، یعنی مسائل سیاسی که عقیدتی میشه، اینا هم باید تفاهم باشه وگه نه به مشکل میخورن. چی گفتم؟ مسائل سیاسی که عقیدتی میشه، مرجع تقلید طرفه، اینا رو درک کنیم. در غیر این صورت توافق. توافق یعنی وفق دادن، یعنی دو قدم من میام جلو، دو قدم اون میاد جلو، چهار قدم به هم نزدیک شدیم. آقا شما از این کار خوشت نمیاد، خانمت هم از اون کار خوشش نمیاد، تو به خاطر او یه خورده تغییر میکنی، کلا تغییر نمیکنی ها، این خورده ولوم اینو برید بالا، ما خفه شدم انقدر داد زدم به خدا. آخرشه؟ آره؟ یه خورده صدا رو بیشتر نمیکنی؟ داری بیشتر میکنی؟ دکمهشو گم کردی؟ نمیدونه کدوم یکیه؟ چیه کدومه نمیدونی؟ یه چیز آروم آروم، کم کم کم، همون من داد میزنم، ولش کن. آره کمش کن، من همون داد بزنم بهتر. آره خب من برم عقب یه کمی بهتر بشه صدا. ما باید تغییر بکنیم یه خورده، ما نمیشه. آقا نگاه کن، کیا خواهر و برادر شیر به شیر پشت سر همن؟ معمولا تو قدیمه بیشتر با خواهر برادر، با همزمان که توی خونه بودی دعوا نمی‌کردید؟ خیلی شنیدید خدا وکیلی. ببین خواهر و برادر یه ژنتیک، تولید یه کارخونه، تولید یه کارخونه، صبح تا شب دعوا. بعد چه جوری تو میخوای بری یه دختری، یه پسری از یه خانواده دیگه، فرهنگ دیگه بگیری بیاری، بعد همش عشق و لانه در کنی؟ بابا نشدنیه. سر چه دعوا می‌کردی؟ کانال یک یا کانال دو؟ سر 100 تا چیز. با دفتر من چی کار داشتی؟ چرا اینو گذاشتی اونجا؟ خوب کاری کردم. چیزایی که نه، دخترها پنیرن، نمیدونم پسرها نمیدونم چی هن، از این چرت و پرت. بچگی کل کل تا بزرگسالی، درست شد؟ تا ازدواجم نکنن حل نمیشه ها. ازدواج که میکنن میرن، تازه یه خورده خواهره دلش میسوزه، اونم سر حسادت این که ای یکی قاپ داشت ما رو دویزید و رفت اینا. فکر نکنید مثلا الان یا داداش عوض شد. حالا نگاه کنید چی شده. پس دو تا خواهر برادر، همه چی، هم فرهنگ، هم لقمه، هم نطفه، چی شده؟ صبح تا شب به جون هم میپرن. چطور انتظار دادی یه دختر دیگه رفتی دادی یه خونه دیگه برداشته بردید این هم باشه؟ باید با هم اختلاف نظر دارید، فرهنگاتون متفاوته. اصلا میبینی آقا سر چه میدونم، من خودم ازدواج کردم، اول ازدواج مثلا یکی دو سال طول کشه گراد دستم اومد. آره چون فرهنگامون درست از یک طبقه بودیم، نزدیکتر بودیم، اما فرهنگام متفاوت بود. چه میدونم مثلا ما تو خانوادهمون یک مسئله رو اصلا خیلی مهم نمیدونستیم، تو خانواده مثلا همسرم اینا خیلی مهم بود، پرداختن اون مسئله خیلی مهم بود، تو خانواده من اصلا اهمیت نداشت. بعد این اهمیت رو ما نمیدادیم، شاید موجب بود این تصور رو وجود بید که اینا براشون این مسئله مهم نیست. اما بعد یکی دو سال این گرا هم دست ما اومد، هم دست اونا اومد. این توافق یعنی یه دو قدم آدم میره جلو، دو قدم اون میاد جلو. انتظار نداشته باشید آدمی که باشه ازدواج میکنه فردا عین همید، اصلا این نیست، عمرن نتونی پیدا کنی، چون دیگه از خواهر برادر نمیشه به هم نزدیکتر باشید که صبح تا شب سر کله هم دیگه رو میشکنید. اینو لحاظ کنیم.
بله اینو لحاظ کنیم. اصلا صدا رفت، کلا رفت نه؟
آه درست شد.
اینا حواسمون باشه. این توافقو من فرصت نکردم خیلی بازش بکنم، اما فکر میکنم مسئله رو تونستم انتقال بدم دیگه. اگر هدف مشترک داشته باشیم ما به توافق میرسیم، مثل توافقی که بین مسافرهای دو یا اتوبوس روی صندلی به وجود میاد، کنار هم نشستن، یه توافق دارن تا مقصد کنار هم دیگه. باید بپذیری توی که کنار پنجره، که اون که کنار راه روه، هی باید بلند شین میخواد بره آب بخوره بیاد، این نمیتونه داد و بیدار راه بندازی آقا چرا انقدر میره آب میخوری. یه توافقه، یه قرارداد اجتماعیه، این باید درست بشه. زندگی هم همینه. ما بعد موافق، من خوشم نمیاد از رفت آمد، شرمنده خوشت نمیاد از رفت آمد، پدر مادرش هم میخوان سر بزنن بهش، باید بپذیری تا الان خوشت نمیمده مال خودت و مال زندگی مجردی تو یه نفره بوده، نمیخواستی ازدواج نمیکردی، بعد طرف اینقدر دیوانه است میره بیگرده یکی رو پیدا کنه که خوشش نیاد از رفت آمد. خب تو اینجا با یارو جور شدی، تو هزار جای دیگه با یارو فرق داری، اصلا نمیتونی اون کسو پیدا بکنی. موافقت و توافق هم هر چی سن بره بالا سخت‌تر میشه بهتون بگم، چون آدما راحت‌تر تو سن‌های پایین تغییر میکنن. برای همین آدمایی که سن بالا ازدواج میکنن تقریبا این انتظار دارن که طرف مقابلشون 180 درجه تغییر کنه برای اونها، و این هم نشدنیه، این هم نشدن، چون عادت کرده که نمیتونه رفتارشو تغییر بده. آقا مرده خیلی شوخی میکنه زنه آدم دگمو بسته. یکی از این دوستان ما از خانمش طلاق گرفته بود، گفتم دلیل طلاق چیه؟ ایشون برگشت من وقتی توضیح میدم اصلا باورم نمیشه، هیچ مشکلی با هم نداشتن، خانمش ربات بود، بسیار منظم، بسیار دقیق، میگو اصلا انگار این تو آلمان نازی بار اومده بود، میگو اما من یه آدمی بودم دوست داشتم شل و شلوغ باشم. یه بنده خدای بر ما تعریف میگه، یه خانومیه، خانواده شوهرش کلن ساکت، یعنی من دیدمشون مثلا شما بچین کنارشون حرف نزنی امکان نداره حرف بزنن، فکرش رو هم را نکن. میگو اولین مسافرتی بود اینا داشته با خانواده شوهرش میرفته مسافرت، میگم همین جاده تهران به سمت کاشون رو داشته میرفتیم، میگه تو را قومو که رد کردیم فکر کن سکوت مطلق از تهران تا قوم، یکی داره مطالعه میکنه تو ماشین، بعد اون یکی داره منظرهای بیابونه تهران و قومو تماشا میکنه، آره اون یکی هم سرش تو گوشیه، شوهر این خانم هم که پشت رول، میگه به یک باره دیگه نزدیک قوم رسید داشتم میتگم یوهویی جیغ کشیدم، میگه این زد بغل ترمز فلاشر چی شده فلان، گفتم بابا شما دیگه کید روانی شدم من دیگه نمیتونم باهاتون بیاد، میگه اونا درک نمیکردن چی چرا قاطی کردین دختره روانی نباشه یه وقت اینجوری مثلا ها. چرا این توی خانواده شل شلوغه، اون توی خانواده که بچگی اصلا کلا با من فرمز. جالبه اینقدر اینها کم با هم صحبت میکنن به خاطر داد و بیداد ندارن، خیلی آروم. من یه بار پدر این آقا دومادو دیده بودم صحبت میکرد، من 70% حرفاش بیشتر متوجه نمیشدم، هی میگفتم ببخشید چی، اصلا صداشو بالا نمیورد، همینجا آروم، چون کم نیاز نیست زیاد حرف بزنی، حنجره نوازید استفاده کن راحت. بابا اینا توی خانواده تو با خواهر برادر اینجوری دعوا، بعد تو رفتی به یه فرهنگ دیگه اونا برداشت غلط میکنن. مورد آخرم که حسن تفاهم داشته باشیم، نگیم عمدن این کارو کرد، همه اتفاقات رو بگذارید دنبال یه دلیل خوب براش بگرد، مچگیری نکنید، بگید حتما نتونسته بیاد، مته به خشخاش نذارید، بازجویی نکنید، نه اگه تو میتونه برگشتی آقا چرا من دیر کردم ببخش ترافیکی کرد، نه ترافیک کجا، ببین وقتی میگی ترافیک کجا خود نادانت داری به خودت و به او اثبات میکنی تو منو دوست نداری و برات مهم نیستم، وگرنه وقتی میگید برات ترافیک گیر کردم یعنی منظورش چیه، یعنی قصد اصلی من بد قولی چیه نبوده، حالا یه راست یا غیر راست، نمیگم دروغ که آدم ها حتما بر راست بگن، داره میگه عزیز من نتونستم برسم، قولت به تو داده بودم اما واقعا نرسیدم. نه نه، تو یکی دیگر رو دوست داری، تو ماشینت برات مهمتره، تو نمیدونم چی
چرت و پرت میگه. ماشین مگه از آدم مهمتره؟
این چی شد؟ چون حسن نیت نیست، دقیقا اونجا طرف داره القا میکنه که نه تو منو دوست نداری، نه تو یه کسی دیگه برات مهمتره، تو پدر و مادرت برات مهمتره. تو دقیقا باید عکسشو بگی، بگی نه من برات تو اصلا مهمترم. اینو باید تو خونه القا بشه. طرف داره میگه نکردم این کارو، میگه نه حتما کردی. بابا به درک کردم چی میگی؟ تهش میشه دیگه، یه بار دو بار سه بار ده بار میگی، یارو قاطی میکنه، برمیگره میگه اصلا کردم، خوب کاری کردم، به تو چه؟ برو سرت هر جا محکمه بکو. الانم دیگه گذشون دوره که مهریای سنگین میبستن دیگه، مردا چند نفر اینو خودشونو دیدن تو اوین، حواسا جمعه، میگن همینی که اس میخوای بخوا، نمیخوای زیاده اینه تو. ما داریم میشنویم، حواسشون جمع شده. الان ده شصتی‌ها ناز کردن، کرشمه کردن، شوهر نکردن، ده هفتادی‌ها اونا براشون تجربه شدن، گر رو گر دارن شوهر میکنن. خنده نداره که، واقعیته. سر مهری هم همین بلا سر این پسر اومده. طرف اومده من یه دنبال یه دختری میگردم، میگم خب چه ویژگی های مثلا مد نظرته؟ میگه مهریه بالا 14 تا نخواد. یکم فک فامیلو پسر خالش دیده افتاده اوین، بدبخت بیچاره. بعد جالب همه این کسایی که الان اوینی ان و نمیدونم چی، یه روزی عاشق هم بودن، این مهمه. نه هیچکی مثل ما فرق داریم. وای وای، نه هیچ فرقی نداره. یه نر و ماده عاشق هم شدن وقتی انتخاب زیستی باشه، اما وقتی عقل و مودت باشه. یه سریال خوبی داره این شبا نشون میده راجع به این بحث ازدواج و اینجور مسائل. آره تا الان خوب بوده، ببینیم چطور صدا سیما میخواد آخرش رو خراب کنه. من میشم منتظر اونم، چون تا الان نداشتیم سریال خوب، ببینیم چجوری میخواد فاتحه ازدواج رو بخونن. حالا انشالله که اینجوری نشه، خبر ما به یارو برسه، به این عوامل و دستن در کارانش که دمتون گرم، خراب نکنید. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم همه شما بزرگوارانی که جهست خوشبخت بشید، همون کسی که صدای منو میشنون خوشبخت بشن. منتها خوشبختی هدیه الهی به آدم عاقله، خودمونم یه خورده عقل پیشه کنیم. صلواتی نادفرمون.